میرم توی در.
سوال داشتیم این اگر مثلا به شما مثلا بیان بگن کرسی درس بده مثلا آلمانی میره مثلا دانشگاه مدینه بانان مثلا شما رو آنون شیعه بگی اونجا میرد تدریس بده یا مثلا
من اگر واقعا ببینم تو مدینه موثرم میرم، حتی اگر ببین همین الان ببینم اونجا موثرتر از اینجام یه روزم وای نمیستم میرم.
یا مثلا آمریکا بگی مثلا ایران رو مثلا دوست خودش محسوب کنه، ایران هم قبول
کنه. نه حالا آمریکا جا میخواش بگم من خودم حساب کنم من کجا به اسلام بیشتر میتونم خدمت کنم. اگر برداشتم این باشه که باشه میرم.
بخش مذاهب به پنجگانه بود اون حساب
بله میدونم
ادامه اون گفت
میدونم همون بحث هستم. مثلا همکاری سید مرتضی با بعضی و حتی به امتیازاتی که داد تو علامه مجلسی هم هست اصلا ما میگیم درستش هم
حکومت صفویه
خب باشه حالا نه اصل ماهیت قصه عوض نمیشه. یعنی اصل ماهیت قصه اینه که بعضی از کارها انجام میشه که از طریق عنوان اولی مجاز نیست و اون عالم یا فقیه حالا یا اجازه میده یا سکوت میکنه با این که میتونه سکوت نکنه. خب این کار رو اجازه مجاز میداریم یادم ما اینو میبریم تو همون فرمولا خودش.
من میخواستم میگم رفتم به مسئله وحدت نداریم
نه بحث وحدت نیست آقا جون کلی خود وحدت هم زیر مجموع همین بحث دو
نه نه این زیر مجموع چون این بحث حکامه مثلا حاکمه
نه خود وحدت میشهش تو بحث تقیه مداراتیه. تقیه مداراتی تو هم جاست اینجام هست
مداراتن لرچی این فقط برای اینکه ما حفظ شیم چون شرایطشون موقع
هم حفظ شیم هم برای آیندگان ما میتونه منافع گسترشی هم داشته باشه.
سال از اساتید وجود اصلا یکی از برهانایی که برای اساتید وجود موردیم مثل مفهوم واقع ویژگی وحدت رو داره ماهیات مثلا کسرت هم بس نمیشه ماهیات
اتحاد کنید وحدت رو ماهیات درشون اتحاد مانو نمید
اصلا یک نحوه اتحادی برای مثلا رابطه بیده مقولات با اجناس با جنس با نوعی
اونا طولی هست ماهیاتی که در عرض هم قرار داره. مثلا شما به این میگی استکان به این میگی میز اینا با هم اتحاد ندارن. اونی که شما میگی مثلا میگی استکان با جامد با جسم با جوهر متوجه شما اشیاء رو که در خارج هستن ماهیاتشون رو که میگی اون نوع غریبشون رو میگی درست یا نه و این انواع غریب با هم اتحاد ندارن تکثرزا
اسم اون اتحاد خاص مرادمونه.
آره دیگه همون اتحادی که اگه بخوام تو خارج بگیم بعد شما بخوای اتحاد تو خارج درست کنی بری کیا بعد اتحاد درست کنی یعنی استکان و میز و دیوار و شیشه و اینا بعد یعنی انواع غریبی که الان تو خارج می‌بینی یا اشخاصی که در خارج می‌بینی بین اینا بعد ما اتحاد رو بین همین‌ها می‌بینیم بین همینی که با استکان حکایت می‌کنی با همینی که میز حکایت می‌کنی نوع اتحاد می‌یابی در خارج و این با ماهیات قابل توجیه نیست. بحث بود اتحاد بین جسم و جوهر نیست مثلا. چی میگم؟ ما در آنچه که در ملأ خارج است نوعی اتحاد میابیم. این نوع اتحاد خدمت شما عرض شد. در این نوع اتحاد در بگو در ماهیات با ماهیات قابل توجیه نیست. پس معلوم میشه این ماهیات اصیل نیستن. این استدلال اینه. پس چند چی شد؟ یه اتحاد دیگری ما میتونیم تو ماهیات تصور کنیم به اعتبار جنس بعیدشون در یک جنس میشه. مثلا این اون اتحادی نیست که ما تو اصیل میابیم تو معنای خارج میابیم.
اون کم واژه کمال که در فلسفه مورد استفاده قرار میگیره واژه همیشه به معنای کمال وجوده.
همیشه نه ولی معمولا همیشه نه. حالا تو حرکت تستم توضیح میدم. حرکت همیشه نه ولی خب در اکثر موارد بله استکبار
مثلا وجود. قیامت نسبت به برزخ مرتبه کاملتری وجود داره
بله.
و برزخ هم نسبت به دنیا
بله اما از نظر ارزشی لزوما اینجوری
نیست.
اینو ان شاء الله تو بحث حرکت میگه اونجا که علامه میگه حرکت همواره استکمالی است بعد اونجا مسقا توضیح داده که این استکمال تکمیلی است برای افزایش فعلیت ها نه استکمال ارزشی و لزوماً هر افزایش فعلیتی افزایش ارزشی به دنبال نداره.
نه بحث وجود بودا فعلیت
میدونم
کجای وجود
استکمال فعلیت مثلا وجود دیگه هم وجود فعلیت میاد دیگه. خب حالا اینو بذار تو حرکت که رسیدیم اونجا بیشتر توضیح بدیم تو حرکت. بسم الله الرحمن الرحیم بحث وجود خارجی و ذهنی که تو سوال و جواب قبلا ما در توضیح کلمات اجمالش گفته شده بود، حالا بیایم سراغ تفصیلش. قبلا گفتیم یک وجودی داریم در خارج از خودمان میابیم، اینا که فعلا گفتیم، یه وجودی هم در ذهن خودمان میابیم، چه خودمان. بعد قبلا در آشتان حسین نقل کردیم که از نظر وجودی و هستی شناختی اگه نگاه کنیم، هیچ وقت وجود خارجی با وجود ذهنی یکی نیستند. حالا چه میدانم این مثلا داغ است، دست من سوخت، اما هزار بار صورت ذهنی این را من تصور کنم دستم نمی سوزد. وجود ذهنی با وجود خارجی دوتا بود. اما قول آشان اصلا محال است که وجود خارجی در ذهن بیاید. حالا این محال ها اینا رو حالا رسیم
میشه در اینم مناقشه کرد. اون مثلا آتش ذهنی موجود ذهنی رو به اراده خدای ذهن می سوزونه. یعنی حالا خدای ذهن یعنی انسانی که صاحب ذهنه.
این سوختن اون سوختن مولانا نیست، این سوختن با اون سوختن بود، اون سوختن سوختن است که از حرارت مادی ایجاد میشه که الان تو ادامه بحث رسیم میگم. این اثر که شما میگید اثری است که از توانایی فاعل مجرد ایجاد میشه، لذا از دو سنخ متفاوتن، این همانی با هم ندارن. اجماع شد تا برسیم بحثش شنبه تا کنیم نیست. خیلی هیچ مناقشه هم نداره، اونا هم که مناقشه کردن حالا ایتان تو زنه شما هست مناقشه وارد نیست. حالا میرسیم حالا یک یکی اول مروری کنیم برای اون کلیتی که قبلا داشتیم، بعد بیایم تو تفصیل این ادعاها. اینا فعلا تا حالا همش ادعا هست، همه اثبات نشده که اون ادعایی که قبلا گفتیم که اجمالا گرفته بودیم. حالا اینو میخوام بپرسم که اگر قبلا نگرفتید الان توضیح بدم که بعد که میرسیم سراغ اثبات دوباره بخونیم. پس گفتیم یک وجودی داریم در بگید یک وجود داریم در ذهن از نظر هستی شناختی و وجودی، اینها دو مرتبه متفاوتن. حتی از آشپانسه نکردیم که محال است حتی که اون وجود خارجی در ذهن بیاید و محال است که وجود ذهنی در خارج بیاید. اینا هم یه ماهیت هم داریم، اما ماهیت رو میگن بین وجود بگید
خارجی
و وجود ذهنی یکسان است، فرقی نمی کنه. که از همین استفاده که تو بحث اصالت وجود یادتونه رسول اصالت وجود همین استفاده می کنه.
توضیح
که
یکسان است
حالا داریم مرور می کنیم قبلی ها را که اونا که گفتیم ببینیم چجوریه و از بعد یکی یکی باید اینا را چکار کنیم اثبات کنیم. یه کل مرحله دوم همین هاست. متاش علامه ولی یه پاراگراف میاره اینا را خلاصه میگه. بعد شروع می‌کنه اسم بخونه. بعد مثال می‌زنیم. ما یه انسانی داریم در خارج. انسانی که در خارج است وجودی است، لافی موضوع است، درسته کارهای مختلفی می‌کنه. اما انسانی که در ذهن من است یک عرض است، مرتبه‌ای از دانش من است. درسته؟ بنابراین از نظر مرتبه وجودی فرق می‌کنه. این استکانی که الان یه لیوان، این لیوانی که الان اینجاست یک وجود مادی است که محدود است به طول و عرض و عمقی که در دست من است، درسته؟ اما لیوانی که در ذهن من است یک امر مادی نیست، یک امر مجرد است که به زبان فلسفی هم بعدا میگیم کیف نفسانی میشه برای من، مثل بقیه علوم من میشه. منجا میگیم وحدت ماهوی دارن. یعنی چی؟ یعنی اون واقعیتی که در خارج است بهش میگی چی؟ چی را نشان میدهد؟ این پنجره چیست؟ لیوان. اونی هم که در ذهن شماست همین لیوان را نشان میدهد، صورت ذهنی لیوان. ولو از نظر هستی شناختی غیر از بگید لیوان است، اما این صورت ذهنی همان لیوان خارجی را به من نشان میدهد. یعنی از حیثیت حکایتگری اگه بهشون نگاه کنیم، یا به تعبیر علامه هلی میگه از حیثیت ما بهی انظر بهشون نگاه کنیم وحدت میبینیم. صورت ذهنی چه چیز را نشان میدهد؟ لیوان. این مرتبه وجود خارجی هم با چه ماهیتی را به من نشان میدهد؟ لیوان را. اما وقتی با حیثیت الهی انظر بهشون نگاه میکنیم، به خود اون وجوده نگاه میکنیم، الهی اون زن میشیم، این وجود با اون وجودی که در بگید ذهن من است دو مرتبه وجودی متفاوته. اینو توضیح دادم مدعی کردم میخوام اثبات کنیم روشن بشه. مثلا وقتی که شما میایید راجعه به مثلا یه چیزی بگید که بهش علم داریم روز بودن الان. شما وقتی که علم پیدا میکنید به مثلا فرض کنید روشنایی، این علم شما دو حیثیت دارد. یه حیثیت ما بهی یونزر یعنی به کمک او میبینی، یه حیثیت علیه یونزر که خودش رو نگاه کنی. وقتی حیثیت بهی یونزر رو نگاه میکنی این روز رو نشون میده و اون مرتبه وجودی هم که در خارجه باز همون روز رو هستش، یعنی حدودش همون روزه. مثلا در حیثیت بهی یونزر شما بین صورت ذهنی یا در ادعای است بین صورت ذهنی با وجود خارجی تفاوتی بگید نمیبینید، اما تو حیثیت الهی و ذرک نگاه میکنید دو چیز متفاوت بیامید. یک وجود مجردی که در نفس من است و تابع نفس من است و قبل از من نبوده، درسته؟ و یک حیثیت اینو اینجا میبینم و یک وجود خارجی که تابع نفس من نیست و کاری هم اصلا با من نداره، واقعیتی است که در خارج وجود داره و یه امر مثلا مادی متفاوتی است. این تا اینجا مدعیات ما در بحث وجود ذهنی. توی این مدعیات اگه سوالی هست بپرسی روشنه؟ تو فهمش یعنی وجودی که در ذهن من است، وجود ذهنی دو جور میشه بهش نگاه. یک نگاهی که چی را به من نشان میدهد، به کمک او چه چیز را میبینم، اینو میگن بهیوت. یکی که خودش چیز، اینو میگن الهیوت. مثالی که خود علامه هندی زده و بعدم دیگه رسم شده همه همینطور میزنن از سال 726 تا حالا 700 سال بیشتر همه میزنن، آینه است. میگه شما در آینه را نگاه میکنید، آینه دو حیثیت داره. یکی حیثیت بهیوت زر که چی را نشون میده؟ تصویر شما. یه حیثیت الهی یونزر که خود اون آیه است. صورت ذهنی و وجودات ذهنی هم همین طوره. یه حیثیت بهی یونزر دارن که چی رو به ما بگید نشون میدن. یه حیثیت الهی یونزر دارن که خودشون چی هم. درست شد؟ وقتی که ما تو حیثیت الهی یونزر به وجودات ذهنی نگاه میکنیم، یک وجودی میابیم متفاوت با وجود خارجی. اون مادیست مثلا مجرد است مثلا لاکن، درست؟ اما وقتی تو اون حیثیت بیان زر نگاه می کنیم، اونه که در ذهن من است مثلا فرض کنید تصویر شما را نشان می دهد، اون مرتبه از وجود هم که در خارج است حدودش باز دوباره خود شما هستید. لذا در حیثیت بیان زر یک هم یه باید که حالا بعدن این حالا امروز نمیرسیم اینشالا شمده خواهیم بود که ماهیت برمیگرده به اون حیثیت بهی یونزر وجود ذهنی. و اینی که ما قبلا ادعا میکردیم حالا انشالله شب به اثباتش برسیم که اینا میگفتن ماهیت بین ذهن و خارج یکیه، به لحاظ اون حیثیت چی گفته میشه؟ بهی یونزر گفته میشه. دقت کردید؟ اینا حالا شنبه برسیم فعلا درست. بله
این حکایتگر یه صورت ذهن از خارج، یعنی همون علم ما حکایت قهریه دیگه، یعنی به اراده من نیست اراده کنم حکایت بکنه اراده کنم
شیخ بکنم. یک مطلبی در ذهنت هست که بعضی ها قائل هم ولی ما قائل نیستیم. نفوس از نظر میزان نمیخواستم بگم حالا بذاریم شمعتون برکن نیستی که به این شکل دیگه دوباره هم بگم بذارم بگم خیلی دیگه حالا دوباره دفعه سوم بگیم. نفوس از نظر میزان احاطه‌ای که بر ذهن و نفس خودشون دارن متفاوتن. در نفوس متعارف این گونه است که اون نفس تسلط کامل بر علم داره ولی تسلط کامل بر صور ذهنیه و اراده های خودش نداره و چون ندارد نسبت به اون علمش، نسبت به اون صور ذهنیش کاملا برخورد انفعال داره، مثل ماهوی ها. اما نفس آدمی قدرت را دارد که در سیر حرکت جوهری که می‌کند به مرتبه‌ای برسد که خودش ایجاد کند نه فقط ایجاد کند در ذهن. ببین الان شما چون تو ذهن خودت احاطه داری، ایجاد که میکنی فقط در ذهن توست، اما وقتی که از این احاطه پیدا احاطت ظرف احاطت وسیع‌تر بشه، میتونی توی اون محادت که ولو خارج از بدن تو هم باشه چیزی رو ایجاد کنی، حسی رو پدید بیاری. اما این ایجاد با اون ایجاد اصلا زمین تا آسمون توفیر داره، ولو ارد یک سن بگیر ولی یکی نیست. من وقتی دستم رو میگیرم مثلا به این استکان میسوزم، این سوزش ناشیست از چی؟ ناشیست از اون تغییر مادی که در تفاوت دمای مثلا او با دمای موجود در بدن من بود. اما اگر نفس من این تکامل، تکامل ارزشی نیست روز من، این تکامل استکمال نفسانیه، ممکن از نظر ارزشی هم نباشه. من مثلا ریاضت کردم اینا، یه قدرت‌های نفسانی پیدا کردم، لزوما ارزشی هم نیست. اگر من حالا نفسم به این قدرت رسید که توانستم ایجاد فعلیت کنم، بازم میتونم ایجاد احساس سوزش بکنم، هم سوزش ایجاد، ولی این ایجاد دیگه از طریق برخورد بدن با اون حرارت نیست، یا سنخش متفاوته. این از سنخ بگو مجرد میشه، اون از سنخ مادی میشه. لذا این اجمال ماجرا برای اون چیزی که تو ذهن شماست کلا ریشه کم میشه. خب پس اینطور شد. پس بنابراین مرتبه وجودی با اون مرتبه وجودی متفاوت است، الیه ینظرشون متفاوت است، به ینظرشون یکیست. این ادعا بود و حالا جواب آقام ممکن است من یک الیه یک چیز دیگه ایجاد بکنم، من نه، یعنی یه انسانی که کار کرده باشه ایجاد بکنم که عرفا مشابه همون بگید الیه ینظرشون باشه، ولی حقیقتا باز از دو مرتبه متفاوت وجود هستن. باز هم اون وجودی که در خارج است با اون وجودی که در ذهن است از نظر الیه ینظرش یکی نیستن، ولی در هر دو به ینظرش اسم سوزاندن داشته باشه. بیان این سراغ اثبات.
این که میگن وجود ذهنی این ربط همون وجود خارجیه، یعنی
چی؟
وجود ذهنی بالاخره یه ارتباطی باید با اون وجود خارجی داشته باشه، یه حکایت میکنه یه ارتباطی داشته. بعد میگن این ربط اون وجود خارجیه،
اون تو حیثیت بهی یونزرش چون شنبه که رسیم اینو میگم فعلا ادعاشو گفتم. این که بین اون چی که در ذهن شماست با اون چی که در خارج است حیثیت بهی یونزرش یکیه. صورت ذهنی من از این شی چی رو نشون میده؟ بگو
همین شی
استکان. این مرتبه از وجود که در خارج است چه حدودی را نشان میدهد، چه ماهیتی را نشان میدهد؟
همون صورت
بازم استکان. پس بین وجود ذهنی من از این با وجود خارجی این از حیثیت بهیانزرش، از اون حیثیت حدودش یگانگی وجود داره. هم این وجود خارجی را حدودش چی را نشون میده؟ استکان را. هم اون صورت ذهنی که در ذهن من هست چی رو نشون میده؟ استکان را. اینو میگن ماهیت در ذهن و خارج عین هست. همین، چون ماهیت رو رسیده به یونزر.
این چیز سومیه که اینا جفتشون دارن اون رو نشون میدن.
وقتی اصالت با وجود شد، اونی که در خارج است مرتبه ای از وجود خارجی است. اونی هم که در ذهن است خودشو میگم مرتبه است که بهش میگیم وجود ذهنی. اینا هم که هستن
مرتبه از وجود همین چیز خارجی.
نه خیلی، نه 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 اینو قبول ندارم، نه نه مرتبه این نیست اصلا، اصلا این اشتباه قبول. این یه وجود جداست، این هم یه وجود جداست. اینی که اینجاست مجرد است، اونی که اونجاست مادست توش جدا، ولی اون بنده ماهیت است که ماهیت واحده، اون بنده ماهیت است. یعنی اونی که در ذهن منه چی را نشان میدهد؟ بگو لیوان. اینی هم که در خارجه حدودی که دارد چی هستن؟ لیوان را. این لیوان همون حیثیت بهیانزره که انشاءالله شنبه توضیح
من یه استکان بیرونه، یه استکانم تو ذهن خودم ایجاد شده، حالا یا ایجاد کردم به هر تعبیری. خب این یه استکان، اینم یه استکان، اینم فقط
ماهیت است. لذا علم حصولی در حقیقت به حقیقت وجود هیچ وقت تعلق نمیگیره. علم حصولی در حقیقت اینو شنبه بگیم حالا وقتی جلو، علم حصولی در حقیقت با اون علمی که حقیقت وجود بهش تعلق میگیره تو علم حضوری است که وجود او در نزد خود شماست. اما در علم حصولی که یه وجودی اینجاست یه وجودی اینجاست، هیچ وقت اون وجود پیش شما نیست، شما از طریق ماهیتی که واحده داری از اون حکایتگری میکنی، که اگر واقعا اون ماهیت یکی بشود اون علم شما صادق است.
ماهیتش یکی باشه وقتی ماهیت حد وجوده، ماهیتی که تو ذهن من حد همون وجوده یکی
مولانا اون که میشه الیه ینظرش، ماهیت اونی که در ذهن شماست. عزیزم گوش نمیدی، همونی که تو ذهنت تکرار میکنی. ببین من چی مثال زدم، مثال من چی بود؟ گفتم اینی که در خارجه چیه؟ مرتبه وجود است. اونی هم که در ذهن منه یه مرتبه وجود است. اون مرتبه وجود در ذهن من مجرده، یه چیز جداست. این هم یه مرتبه وجود مادی است. پس خود اینا تو حیثیت الهی و ذات و ماهیتاشون هم یکی نیست. اما وقتی به یونظر بهشون نگاه میکنی، اونی که در ذهن منه چی رو نشون میده؟
لیوان. لیوانی که تو ذهن منه.
نه دیگه، شما علی صورت ذهنش از لیوان، لیوان تو ذهنش رو نشون میده. عزیزم شما با دانشت راجع به کی صحبت میکنی؟ لیوان در ذهن یا لیوان
خارج؟
لیوان بیرونی
نبود، اون
ذهن باید میتونه باشه که در صور فعال این اتفاق میفته. در اونجایی که ذهن به صورت فعال عمل میکنه، نه به صورت انفعالی، مثل مهندسی که میخواد چیزی رو بسازه، قبل از اینکه اصلا اون شی در خارج بگید ساخته بشه، صورت ذهنش رو در خودش ایجاب.
این فرض شما فعلا فرمودین دارم میگم.
نه اصلا لازمش همین لازمه منتظم این بعد.
آقا این برای صورت ذهنی که مستقل ساخته میشه. اگه یه صورت ذهنی که باشه واقعا صورت ذهنی مربوط به همین لیوانه، شما این لیوانو دیدین صورت ذهنی رو ساختین.
نه لازما اینجوری نیست. شما میتونید.
برای همین مثال، برای همین مثال شما اینو دیدین الان یه صورت ذهنی ازش ساختین. درست.
حالا اینا رو بذار شنبه توضیح بدیم. شما نمیسازی اصلا. خداوند افاضه میکند به نفس شما صورتی را که بر فرض این که اون علم صادق باشد، اون صورت ذهنی شما با این وجود بگو
خارجی
شما وحدت ماهوی دارن، یعنی این همانی دارن، مطابقت دارن، میشه علم حصولی. بذار شمه بود. این نیست که نفس شما بسازد، نفس شما چیزی را نمیسازد، نفس شما دریافت میکنه. شما نفست رو آماده میکنی، مثلا با این کلاسی که میای، فکری که میکنی، این قابلیت را درش بگو ایجاد میکنی که بتواند اون صورت علمیه را چکار کنه؟ دریافت کنی. العلم نورن یقظه اوکی الله فی قلبه یشاء. اینجوری
تصفیهش بکنیم. این همه ماهیتی که شما گفتین اصلا چه فرق با این ماهیت؟
همین ماهیت هست. اون ماهیت رو شما ایجاد نمیکنی. حرف اینه.
یعنی این صورت الان وجود وجود ذهنی که داریم یه همون ماهیته؟ یعنی تا
نه، وجود ذهنی دو حیثیت داره. حیثیت الهی هم، تو خارجی هم دو حیثیت داره. حیثیت الهی یونظر، حیثیت بهی یونظر. در حیثیت بهی یونظر وجود ذهنی با وجود خارجی وحدت ماهوی پیدا میکنه. اینه. تو حیثیت الهی یونظر وجود ذهنی یه چیز جداییست، یه مرتبه وجود جداست. وجود خارجی مرتبه وجود جداست. مثل اینکه شما جلوی آینه وای میسید، وجود آینه خودش رو که نگاه کنید یه وجود جداست، جنابالی هم خود یه وجود جدا هستی، تا یه مرتبه از وجود هستی در هستی، اون آینه هم مرتبه وجود دیگه است در هستی. ولی وقتی شما جلوی آینه قرار میگیری، اون مرتبه وجودی آینه چه چیز را نشان میدهد؟ میگیم به یونزان شما این مرتبه وجودی که الان این ور آینه وایستاده، تصویرش کدام است؟ همانی است که آینه نشون داده. در حیثیت به یونزر این وحدتش ایجاب میشه.
خب تو الهی یونزرش چی؟
هیچی دیگه جدا. اون یه مثلا جیوه است، اون شیشه چی جیوه است و شیشه است و فلان. خب
پس اصلا هیچ ارتباطی بین اون آینه شما وقتی مقابل
آینه نیستین؟
یه وقتی که خود، یعنی خود آینه رو دارید نگاه، خود اون شیشه رو با هم روی جیوهش نگاه می‌کنید، اصلا دیگه تصویر خودتون رو نمی‌بینید. دارید آینه رو نگاه می‌کنید. آخه اینجا چه نمی‌گه؟
نه همینه. حالا فردا می‌خوریم، شنبه می‌خوریم، اینا فرق تعطیله. تو حیثیت الیه یونظر هیچ وحدتی وجود نداره. تو حیثیت
دو تا چیز کاملا نامربوطه به هم دیگه.
حالا نامربوط نه، غیر واحد، غیر متحد، نامربوط، چون هر دو معلول حضرت حقن. دوباره رب پیدا
اونجا این کلمات فقط عوض میشن، نمیتونم تصویرش کنم. یعنی
چی رو تصویر کنم؟
یعنی شما این لیوانو میبینید، یه وجود ذهنی الهی یونظر در شما شکل میگیره
که اون غیر از این هست.
خب چیه پس این غیر از اینه؟
یه وجودی است که حالا باید بحث کنیم چی چیه. ما بحث خواهیم کرد، میگیم مثلا وجود مجردی است که قابل قسمت نیست، قابل نسبت نیست، کیف نفسانی است، مجرد برزخی است، تابع نفس شماست الی آخر.
یعنی اون تصورش
بود. الان اشکال کجاست؟ تا الان خودت آینه دیدی؟
آره خودم تو
آینه. آینه با تو یکیه.
نه
خب
ربط نداره من وقتی خودم تو آینه نگاه میکنم دارم تصویر خودم تو آینه نگاه میکنم
باشه ولی که خودت که آینه نیستی آینه هم تو نیست
درست
اما بعدی که به اون حیثیت نگاه کردنش نگاه میکنی
ولی من به آینه نمیگم که یه وجود ذهنی که به خاطر یه وجود خارجی شکل گرفته اصلا یه ارتباطی به من
نداره نداریم شما میتونستین هم نگی ما اومدیم برای اون آینه یه اسم گذاشتیم برای شما هم یه اسم گذاشتیم تا تو عرف هم همینه به اون گفتیم آینه به شما گفتیم انسان بعد آینه دو حیثیت داشت که خود شما هم دو حیثیت دارید در اون حیثیت حکایتگری یعنی تصویری که آینه نشون میده و اون تصویری که مرتبه وجودی شما بگید او را نشون میده اینجا وحدت وجود داره که شنبه خواهیم گفت ماهیت هم دقیقا همه اما خود شما نه اون تصویری که شما شون میده و خود آینه نه اون تصویری که آینه نشون میده نه دو حقیقت متفاوت هم. اشتراک اینو داره که هر دو معلول حضرت حق در مرتبه‌ای از وجودن. بلا دو تا وجود مجزا هستن. اون جداست، این هم جداست. شد؟ اینو فهمیدی؟ تصویر شد. حالا شنبه خواهیم گفت کل علوم و اصولی همینجوره. کل علوم و اصولی همینجوره. اینو شنبه حالا می‌ریم سراغ اثباتش.
عجب باشه. این علم درست تصور کردی؟ این کتاب رو که مثلا تو ذهنمون میاد، این یه حدودی تو خارج داره. تو ذهن من اون کتابی که اومده اونم یه حدودی داره. اینا هر جفتشون از یک چیز حکایت
میکنه از یک چیز حکایت میکنه خب نه اینکه حدود خود اون خارجی با ذهن یکیه محکی که نشون میدن یکیه
این از این جهت جفتشون یک
چیزه
از این
حکایت گریشون
اما خود اون وجود ذهنی که تو ذهن منه اون مثلا مجرد مثالیه این ولی مثلا ناسوکیه یه چیز
خارجی مثل اینکه خود آینه با خود من دو چیزن اما اون آینه چی رو نشون میده وقتی من روبروش هستم؟ تصویر من علم و اصولی همش همینه
بیشتر بود ولی آینه اصلا مثال خوبی نیست باز این مثالی که ایشون داره میزنه که اون جسم مثالیه تو ذهن من اون
جسم مثالی
اشتباه گفتم نه این یه واژه مثالی الان به کار بود گفتیم ناسوتیه اونی که تو ذهن منه اون وجودی که تو ذهن منه
شما و اونم همین دیگه مرتبه وجودی که مقابل آینه است مرکب است از یک مجرد مثالی و یک ماده ناسوتی خود آینه کاملا یه امر ناسوتیه پس خود اینا دو چیز متفاوتن درسته؟ در حالی که وقتی که به این میشه الیه یونزر وقتی به یونزرش رو نگاه میکنی آینه چی را نشان میده؟ تصویر شما را شما هم که یه مرتبه وجودی هستی که تشکیل میشه از یک حیثیت مثلا از یک جوهر نفسانی مثالی و یک بدن ناسوتی اگه قرار باشه این مرتبه وجودی خارج چه تصویری را نشان میدهد باز همون تصویر انسانه یعنی در فرض صدق علم حصولی اون تصویر واقعیت خارجی دقیقا همان چیزی است که اون آینه داره چیکار میکنه نشان میده این میشه که حالا شمه میگیم یکی سوال اثبات این باشه برای شمه اولین چیزی که باید اثبات بکنیم اصل وجود چیزی به نام وجود ذهنی است از اینجا باید اثبات کنیم از اینجا بچه‌ها اصلا کی گفته چیزی به نام وجود ذهنی هست این اولین چیزی که باید اثبات بشه تا بعد بریم سراغ این کلا رابطهش با خارج چیست و الهه
که علم حضوری
نداریم به وجود ذهنی بعدا میخوام نشون بدیم بعد یک یک خب علم حضوری بعد برام بیان تنبیه کنید الان من میگم ندارم شما باید یه منبعی بیاری که من با مراجعه به خودم بتونم اون رو بیارم این شکلیه دیگه اینا بحثا گفتم برهان به اون معنا نیستن اینا شما منبهاتن شما میای اون یافت خودت رو توضیح میدی منم مراجعه میکنم ببینم اون یافت رو مییابم یا بگی نمییابم اینا همش همینطوره حالا اولی رو همین وجود ذهنی چه جوری ما میتونیم توضیح بدیم توضیح چجوری میتونیم توضیح بدیم که شما اون رو بیابید که بشه یافت وجود هر شبات که بیان اول ما وقتی که من مراجعه میکنم به اندیشه خودم به فکرای خودم ما هم میتوانم چیزهایی رو بگم و راجبشون بیندیشم و صحبت بکنم که فعلا وجود خارجی بگید
ندارم
من میتوانم بگم که دریای جیوه زیباست داره که تالش دریای جیوهی هم در خارج بگید نبوده خب من وقتی که راجب دریای جیوه سخن میگویم دریای جیوه رو باید تصور کرده باشم تا بتونم سخن بگم یا نه پس بل وجدان من اون دریای جیوه را تصور کردم و این دریای جیوه تحققی داشته است. این اون چی کشم دریای جیوه که راجع به نظر میدم. خب آیا دریای جیوه در خارج وجود داشته است؟
در کدوم خارج؟
خارج از خود. بیرون از من. آیا در خارج ذهن منه، همون نفس. آیا بیرون از من دریای جیوه وجود داشته است؟ بگید. پس معلوم میشه یک ظرفی باید برای تحقق بگید ما در نظر بگیریم غیر از اون ظرفی که درش اشیاء خارجی هستن. ما اسم اونو گذاشتیم وجود ذهنی. شما دوست داشتی اسم بگیریم. این بیان اول. پس تقریب اول میرود سراغ این که ببینید چجوری منبه چجوری میده، میرود سراغ این که ما احکام ایجابی میکنیم، اثباتی میکنیم، قضایای موجبه میآوریم برای اموری که در ظرف خارج تحقق بگید ندارن. خب من وقتی که این کار را میکنم حکم ایجابی در مورد چیزی متوقف بر تصور اوست، تصور یک شی متوقف بر تحقق اوست. با توجه به اینکه تحقق اینها در خارج نیست، پس معلوم شد ظرف تحقق باید اوسعی از خارج باشد. یعنی یه ظرف تحقق تو خود من باید باشد. اسم اون رو بذاریم وجود ذهنی. این تقریب اول.
چه تحقق
توی ذهن باشه؟ تقریب بودن دیگه. من وقتی تصور میکنم یک شی را باید یه شیی باشه دیگه. خب دریای جیوه که در بیرون نیست، پس این شیی به نام دست تصور یک شی باید باشه. خب یه چیز باید باشه که تصورش کنم.
میدونم تصورش تو ذهن شما انگار کنده میگید این بعد یه جایی محقق بشه تو همون ذهن.
ولی تصور معنا نداره. تصور شی یعنی چه؟ یه شی باید باشه دیگه. خب این شی که تو خارج نیست، پس باید در جای دیگری باشه. به اون میگه وجود ذهن.
اون شی رو ما اصلا کلا خودمون ایجاد کردیم. حالا
شما حالا اینو فردا شنبه بحث می‌کنیم که الان از کجا اومده اون بحث بعد. الان فعلا بحثمون سره، ولی بعدا خواهیم گفت که نه ما ایجاد نمی‌کنیم. ما دریافت می‌کنیم. ولی حالا اون بحث رو الان بحثون که سر این که اصلا چه چیزی هست یا نیست. ببین اد مدرات رو گفتیم دیگه. حالا بعد یکی یکی اینا رو اثبات کنیم. حالا اصل بودنش معلومه هست. یا مثالی که خود علامه طباطبایی میزنه، مثلا شما میگید اجتماع نقیزین غیر از اجتماع زدین هست. اینو میگیم یا نمیگیم؟ یکم میکنیم. خب وقتی ما در این حکم میکنیم بعد اجزا رو تصور کرده باشیم یا نه؟ اگه تصور نکرده باشیم نمیتونیم حکم بکنیم، درسته؟ پس ما اجتماع نقیزه را تصور کرده ایم، اجتماع زنده را تصور کرده ایم که میگیم این غیر از حاله. خب این اجتماع نقیزه، این اجتماع زنده در خارج بودن؟ نبودن که. پس بعد این اجتماع نقیزه، این اجتماع زنده در ظرف دیگری بگید باشن که من اونها را تصور کرده باشم. به اون ظرف دیگر میگیم وجود ذهنی. و هاگزا میتونی بگی مهندسی که ساختمانی را میخواد بسازد ولی این ساختمان فعلا در خارج نیست. خب این میاد میگه مثلا ما ساختمانی میخواد بسازیم، این خصوصیات داره، این شرایط داره، نیم ساعتم راجع به خصوصیاتش ممکنه برای ما چکار کنه؟ توضیح بده. خب او وقتی داره نیم ساعت راجع به این توضیح میده، پس این رو باید تصور کرده باشه. اینها که در خارج بگید نیستن، پس باید ظرف تحقق اوسعی از خارج بشه. این دلیل اول. لشیء غیر الکون فی الاعیانی، شیء غیر از اون وجودی که در عالم خارج دارد اونو ما انکار نمی کنیم. کون به نفسه ندل ازهانی، یه وجودی باید داشته باشد به نفسه. به نفسه اونه که اشاره کردم که حالا باید شنبه برسیم به اسمها، که یعنی وحدت ماهوی دارد با شیء خارجی. به نفسه اینه، ولی از نظر وجودی دو چیز متفاوتن. به تعبیر علامه هلی، حیثیت بهی انزراشون باید یکی باشه ولی حیثیت الهی انزراشون یکی نیست. کونون به نفسهی لدن از هانی، چرا؟ للحکم ایجابن علل معدوم. این اول سوالش دید. دلیل دوم برای این که ما چیزی به نام وجود ذهنی داریم، ما خیلی حرفا تو علوم میزنیم قاعده کلی میدیم. اینا هر چیزی که منبسط بشه، مثلا حرارت بهش بدیم منبسط میشود الا دو مورد. تو همه علوم داریم دیگه، ضوابط کلی، قانون‌های کلی، قواعد کلی، درسته؟ خب آیا ما یه امر کلی بیرون داریم؟ ما وقتی که قواعد کلی را میگوییم پس قطعا اون کلیت رو تصور کردیم که میگوییم، درسته؟ اما هیچ کدوم از این کلیت ها در خارج تحقق ندارن. پس معلوم میشه ظرف تحقق باید اوسع باشد از ظرف خارج. دقت کردید شباهت و تالش و استار قبل؟ شباهتش اینه که مثل همون جا بحث رو میکشون رو جایی که شما تصور باید کرده باشی، درسته؟ و تصور یک شی پشتش یک تحقق میخواد، بعد نشون میداد اون تحقق تو خارج نیست، پس باید ظرف دیگری باشه اسم رو میدازه. منتها قبلی بحث رو تصور معدومات، درسته؟ این میبره رو تصور کلیات، چون که در خارجه کلی نیست، همه وجود هم در مصابق با تشخص جزئی. این هم دو تا دلیل.
این سوال پرسیدم کدوم خارج شد؟ خارج منحصر به خارج مادی نیست، خارج مثالی داریم که خارج از مصابق
شیخ مادیه. وقتی که میگن خارج و ذهنی، وجود خارجی یعنی خارج از ذهن، چه مثالی، چه ملکوتی، چه ناسلی، هرچی خارج از من
بود کلیات اونجا هستن،
کلی اونجا نمیتوند باشد، میرسیم بگیم. وقتی اصلا این حرفی که افلاطون زده و سهروردی زده ما خودشون زنده بشن بیان توضیح یعنی چی؟ به قول آقای عبودیت، البته راه حل داره، بعد میگم چه اتفاق افتاده. کلی مشترک لفظی است، اصلا راهش رو میگم، معانی مختلف دارد. یه معنای کلی یعنی ثابت، اونی که ممکنه در عالم مثال باشه که این بندگان خدا میگفتن به اون معناست ثابت، نه اون کلی که در مقابل و جزئیش هم متغیره، نه اون کلی و جزئی که الان ما داریم صحبت می‌کنیم. جزئی که الان اسمش تشخص، و اگر غیر از این بگم منافی با اصالت وجوده، چون وقتی اصالت شد با وجود کل هستی وجود در هر مرتبه‌ای که بخواد باشه، و وجود مساوی با تشخصه، پس در هر مرتبه ای از هستی که باشه تشخص داره. نمیشه بعد کلی در مقابل جزئی باشه که قابل تعارف
باشه. ذاتی تشخص داره، ولی با خاطر اون قیود اطلاقیش میتونه خیلی از مصادیق مادی رو در بر بگیره.
اون در بر گرفتن این نیست، اون در بر گرفتن احاطه وجودی است عزیزم، این نیست. یعنی وقتی که یک وجودی توسعه پیدا کرد احاطهش میره بالا، مثل احاطه شما بر صور ذهنیتون. این غیر از این کلی و جزئی اینجاست، کلی و جزئی اینجا یعنی قابل انتباق بر کسی و غیر قابل انتباق، اونجا این نیست اصلا. اونجا شما بر صور ذهنیت که قابل انتباق نیستید، شما صورت ذهنی نیستی که، صورت ذهنی شما هم شما نیست، ولی در این حال شما بر صور ذهنیت احاطه دارید. به این احاطه توی بحث‌های عرفانی و اکرام مطالعه میگن کلی. اون کلی با این کلی اصلا هیچ ربطی نداره. این کلی بحث قابلیت انتباق است، اونجا بحث سعه و احاطه است. اون یکی جدایی است، یه مقوله جداگانه است، این هم یه مقوله جداگانه است، اینا با هم کاری ندارن. بله، هر آنچه که
ارسطو رو براتون میارم،
ارسطو چون بحث اساطیر، اولا اون ترجمهش اونجا غلطه،
محمد حسین لکی،
بله غلطه، بله میدونم. ولذا اگر شما مراجعه کنید به ترجمه، همون فارسیش هم بخواید نگاه کنید، مراجعه کنید به ترجمه دکتر شرف، ببینید که مترجم چه دیگه ترجمه متن انگلیسی رو که مراجعه کنید با توجه به ترجمه های لطیفه اونجا درست نیست. این بمانه. بعدم اصلا اصالت وجود ماهیت زمان ارسطو تصویر نشده بوده که ما بخوایم نتیجه رو بگیریم. هیچ استعاره‌ای نداره که ارسطو همون ماهیت تو ذهنش بوده. مخصوصا که تو افلاطون قرائنی داریم که همون ماهیت مد نظرش بوده. اما وقتی که دیگه قائل شدیم به اصالت وجود دیگه چه حرفا رو بزنیم؟ من می‌خوام مراجعه کنید درآمدی برکت مطالعه‌ای عبودیت جلد اول، اونجا بحث مصول رو که میاره یکم دیروزا فور پرسید گفتم که ارسطو در جلد اول میگم ارسطو مثلا در جلد اول دو عدد ساده وجود سخن میگه، بعد جلد ششم یه مسئله تو علم النفس که میخواد توجیه کنه بیاد با مصول ارسطویی توجیه میکنه، اونجا میگیم دیگه نمیشه، تو وقتی اصالت وجودی شده دیگه این حرفا رو نمیتونی بزنی. مثال هم اگه بخوای بگی دیگه اون مصول نمیشه، یه مصول دیگری باید تصویر کنی که وجودی باشه. به تعبیر آیه رسوا بعضی از حرفا رسوبات اصالت ماهیت، یعنی خود گوینده امروز متوجه اون لوازم نبود. برگردیم دور نشیم. پس اولین مدعا این بود که اصلا ما وجودی در ذهن داریم، داشتیم اینو بحث میکردیم، یه استدلال آوردیم که آقا ما یه چیزایی رو حکم میکنیم که معدومن، یه استدلال دوم آوردیم که ما قواعد کلی و عمومی رو بحث میکنیم، درسته؟ استدلال سوم، این ماژیکی که الان در خارج، مثلا شما فرض کنید الان تا حالا لباس مثلا قبای چی بگم که تا حالا دیده باشه چرنگی ندیدی تا حالا قبای قرمز جیگری تا حالا دیدی دیدی نه اما برمیگردی حالا همه ندیدی که حالا شاید بیاد ولی میتونی بگی که آقا زشت یه طلبه قبای قرمز جیگری بپوشه میتونی بگی تو بگی این چیزی که الان شما میگی میگی زشت قبای قرمز جیگری بپوشه یعنی شما قبایی که در بیرون بوده که بنفش شده رو در نظر گرفتی رنگ مثلا این بنفش یا سرمه‌ای رو ازش تفکیک کردی جدا کردی بعد به جای این رنگ قرمز جیگری گذاشتی بعد راجع به اون حکم کردی درست یا نه آیا در خارج چه اتفاقی میفته آیا در خارج این رنگ یه دفعه کنده میشه بی رنگ میشه بعد دوباره یه رنگ دیگه اینجوری میچسبه بهش اینطوری که نیست ما مفاهیم رو به صورت صرف به صورت لیسیده به قول آشپان باشه میتونیم در نظر بگیریم یعنی وقتی یه چیز رو در خارج میدیم با یه عوارضی میتونیم اون رو بفهمیم در فرض این که این عارض را
نداشته
باشه و عارض دیگری داشته باشه داره که در خارج چون این تحولی بگید نیست در خارج وجود صرف از عرض نیست بالاخره هر چیزی که باشد یک سری عوارض مادی همیشه همراهش هست دوباره این که ما میتوانیم صرف ها را تصور کنیم لیسیده ها را تصور کنیم و راجع به اون صرف ها و لیسیده ها نظر بدیم معلوم میشه که این صرف ها و لیسیده های تحققی بگید داشتن این تحقق در خارج که بگید نبوده پس معلوم میشه ظرف تحقق آسای از خارجه
در نموزه هم تشخص داره
بله طبیعتا اون بخاطر اساعت وجوده یعنی اساعت وجود داریم هر جا وجود بود
تشخص
داره عالم مثال این نیست عالم مثال ببین مثال افلاطونی ماهیت کلیه کلیه به همین معناست نه کلیه با معنای عرفانی اون مثال شیخ اشراق کلی معنی اون سه هست که گفتم بعد اونایی که حالا شما حرفاشون رو زدید که حتی ادامه هم داره فقط اینجا نیست اینو توجه نکردن خلط کردن بعد اومدن نتایجی گرفتن که تو ادامه بحثا رسیدیم شاید بگم که بر اساس همون بوده این نتایجی که در مثال افلاطونی
که اونجا میگید محقق... ماهیت وجود نیست
اصلا محقق بوده آوردن اینجا بعدم اومدن وصلش کردن به متون دینی یک چیز شده آره خیلی سرشون کجاش نابه این همچنین گیر کردن و چسبوندنه مثلا فرض کنید که مثلا اون آیه دارد که در مورد اسماء و صفات میگه که میگه هیچ چیزی در عالم نیست آیش چیه الا این که در نزد ما خزائنو آره بعد خزائنو رو وضع کردن به مثل افلاطونی یعنی اینی از کجا تا کجا همچنین رفته جلو منطقه اشتباه اون اولش بوده اون وقتی اصالت شد با وجود اون نمیتونه دیگه اصلا من تحقیق خارجی داشته باشه اونه که تحقیق خارجی داره حتما تشخص داره بنابراین اون خزائنی که در نزد خداوند هستن هر چه که باشن تشخص دارن جزئی هم دله سعه میتونن داشته باشن سعه وجودی میتونن داشته باشن همین نبیشتن ولی زن جای خودش هم خواهیم بود حتی دیگه اونا اینا دیگه شاید نزد مد دوازده هم اینا بحث خداشناسی حتی دیگه اونا ماهیت هم نیستن به خاطر اینکه اونا ذات از ذق وحدت حقی حقیقیه داره ماهیت هم نیستن اونا حقیقتشون میشه یک همون وجود نامحدود که این حضرت حق هم جلوه پایینترش میشه اسماء و صفات اینا هم غرفا گفتن اونا هم غرفا گفتن منتها خب مکاتب مختلفی تو عرفان هست خیلی دور شدیم آجون پس ما یک خلاصه ای از مدعیاتی که قبلا بود گفتیم بعد اولین مدعا را که اصل این که اصلا چیزی به نام وجود ذهنی هست اثبات کردیم حالا بریم سراغ مدعیات بعدی بدایه و نهایه و شرح منظوم اینا ستاشون این وضعه دارن از خواهم دارن میان یه چیز رو یه جا میگن بعد اثباتش میمون مثلا ده جا تکرار کنن تا بعد برسن سر جاش
تعریفش کنن
اثباتش کنن اینه الان ما اون خلاصه همه مدعات مرحله دوم قبلا تو مرحله اول گفتیم شما پرسید ما جواب دادیم حالا یکیشو الان بعد دیگه تفصیلش رو یاد گرفته باشید اصل این که ما چیزی به نام وجود ذهنی داریم این الان باید تفصیلا جواب داده بشه هر جاش سوالی هست بپرسید
خب
اینا
رو
بگیم
که
بحث
به هیونزر و لحیونزر تو صورت ذهنی واضحه. به هیونزر و شنبه که میرسیم بخواهیم بحث کنیم دیگه. الان مدعا رو فقط گفتیم.
همون مدعا رو تفاهم نکردم. تو صورت ذهنی متوجه هم یعنی چی؟ دو حیثیت برام باشه. شیء خارج رو نمیفهم.
وقتی اصالت رو دادی به وجود، خود اینی که ملأ خارج رو پر کرده مرتبه ای از وجوده. خودش یه مرتبه از وجوده.
بله.
پس دوباره ماهیت خود این انعکاس حدود واقعیت اینه دیگه. خود این رو که مرتبه از روزه بهش میگیم الهی یونزر، این به مرتبه اون ماهیتش که حدود واقعیتشه به اون میگیم بهی یونزر. این بهی یونزره با اون بهی یونزره که تو ذهن منه وقتی یکی شد، یعنی یه چیز رو نشون دادن، اونجا شما به یه علم حصولی صادق رسیدی.
مثلا این تعبیر ما به یونزر ما الهی یونزر توی ذهن و تو خارج مشترک لفظیه یا عینا یه چیزه؟ چون اونجا میگید ماهیت وجود، اینجا که میاد میگید که حالا میواد به خود مفهوم نگاه میکنیم یه بار اون چیزی که نشون میده نگاه میکنیم.
خب
این دو تا مشترک لفظی نیستن؟ فکر میکنی که تو ذهن میکنی تو خارج اون کارو نمیکنی.
نه اون کارو نمیکنی، ولی این اشتراک لفظی درست میشه. اشتراک لفظی مال احتمال معناست. به یونزر یعنی نشان دادن، الهی یونزر یعنی خودش. منتها خودش در اینجا درست شد، خودش میشه اون مرتبه وجودی که اصیله، به یونزرش میشه اون حدودی که این داره، این واقع خارج داره که میشه ماهیتش. توی ذهنم الهی یونزرش میشه اون صورت ذهنی من که تو ذهن من، اون وجودی که در ذهن منه که الان اصلش رو اثبات کردیم. به یونزرش میشه اون چیزی که نشون میده، چون مفهوم خاطر کار کنه. بعد وقتی به یونزر این با اون یکی شد، یعنی صورت ذهنی شما همونی رو نشون داد که خارجه، علم و اصولی صادق درست میشه. این حالا اثباتش باشه شنبه، معلومه؟ حالا یه شنبه یا یه شنبه، حالا میرسید دیگه تا این مرحله ثانی هست. الفصل الاول فی الوجود الخارجی و الوجود ذهنی. المشهورو بین الحکما که ان للماهیات وراء الوجود الخارجی الذي هو وجود الذي يترتب عليها فيه الآثار المطلوبة منها وجودا. وجودا نقش چیه؟
اسمان
ان للماهیات وجودا آخر که لا يترتب بر اون ماهیات در اون وجود آخر اون آثار. کدوم آثار؟
اون آثار،
آثاری که تو خارج داشت. و یسما وجودن ذهنی. اینجا حتی یه اشکالی هست که آیه مصباح داره تو حاشیه نهایه میگه بیان رو بهتر بود عوض میکردیم. این که میگه ان للماهیاته وراء وجود خارجی اینا که میگی، نمیگیم غلطه، ولی بهتر بود اینجوری میگفتی. میگفتی ما دو تا وجود داریم با ماهیت واحد، نه اینکه میگی ان للماهیات. حالا مهم نیست ان للماهیات وراء، چون ما اصالت وجودی هستیم دیگه، باید با وجود شروع کنیم، با اون چه شروع کنیم که مساوی موجود به ما هو موجود، بعد بحثمون ادامه بدیم.
ببخشید شما اون موقع قبلا حرف از ماهیت شخصی و ماهیت کلی و نوعیه
میزدید.
هنوز هم میزدید. توی این مسئله دیگه ماهیت شخصی معنا نداری که طبقه این که میایید میگید وجود ذهنی غیر از وجود خارجی هست.
ماهیت شخصی هم باز وجود داره دیگه. یه وجود ماهیت شخصی این استکان میشه ماهیت شخصی. استکان میشه ماهیت.
اون ماهیت مشترکی که تو ذهن شما خارجه، اون
یه وقت ایوندش با یه جزئه یه فرد این میشه شخصی. یه وقت پیوندش با افراد مختلفه میشه ماهیت نوعی.
چطور میتونه شخصی باشه در حالی که اینا مشخصات اونی که تو خارجه و اونی که تو ذهن ماست مشخصاتش با هم تفاوت داره؟
مولانا باز هم حرف خودش رو میزنه. عزیزم من نمیگم ماهیت اونی که حدود اونی که در ذهن توه با حدود اونی که در خارج یکیه، که این اصلا درست هم نیست. حدودشون هم متفاوته. اون حیثیت حکایتگریش یکسانه. حدود مثل انس
همون به باز همون بحث پیش میاد که این حکایت حکایت قهری و طبیعی نیست، یه حکایت جعلیه. چون وقتی حدود یکی نباشه، حدود یکی نباشه، مثل این که من یه اسمی بذارم پشتم بکشه مثلا
عزیز دل من گوش
اشاره بکن.
گوش نمی کنم حرفا که تو ذهنش غلط هم واسه تکرار می. ببین آینه ای که مقابل شماست حدودش با خود شمایی که روبروش وایسیده یکیه.
خدا آینه نه.
حدود آینه فرق. اما وقتی به حیثیت حکایتگری نگاه می‌کنی یکی رو نشون میده. این که حدود دو تا واقعیت متفاوت باشد غیر از اینه که حالا در حکایتگری وحدت داشته باشن یا نداشته باشن ملازمه ای نداره. اون بحث بهیانزر و حکایتگری است. حدود آینه با حدود شما دو تاست. ولی به علم اجدام میدونی تصویر آینه با تصویر خودت یکی. اون نشان دادن میشه بهیانزر، اون یکی میشه الهیانزر. الهیانزر های سیاست حدودشون یکی نیست.
تصورش کنم سمده یا پارادوکس این کنه آقا.
یعنی یا غلطه یا مبهمه.
این چیزی که من مثال زدیم که ماهیت جزئی الان جور در میاد که
مثلا حالا بذارید این مال بحث شنبه است دیگه. بذارید همون شنبه بخونیمش دیگه. شنبه که می‌خوایم ادلهشو بگیم سرش هم بحث می‌کنیم.
ماهیت کلی که تو ذهن ماست اون یه حدودی نشون میده که اصلا مقابل تو کلی خارج نداریم که بخوایم بگیم.
اما قابل انتفاع بر افراد مختلف. ماهیت شخصی حدودی رو نشون میده که فقط بر یکی منتفی میشه. اینو میگن شخصی رو میگن کلی.
خب بس اون تو ما به یونزر ماهیات کلی نمیتونی بگی با خارج یکی
با خارج افراد متعددی در خارج یکی، اما در اون شخصیش با یک فرد در خارج یکی. وقتی که من حدودی که دارم فقط با این منطبق بشه اینو میگن ماهیت شخصی، ولی حدودی که دارم برای این منطبق میشه، برای اون منطبق میشه، برای اون منطبق میشه، میشه ماهیت نوعی. المشهور بین الحکما ان للماهیات در ورای اون وجود خارجی که دارد، که وجود خارجی همون وجودی است که مترتب می شود بر اون ماهیات در اون بگید خارج اون آثار، مثلا فرض کنید پرتقال خارجی ویتامین سه داشت، یادتونه مثال می زدیم که مطلوب از ماهیات بود. ماهیات غیر از اون وجود خارجی که دارن یه وجود دیگری هم بگید دارن که لا یترتب بر اون ماهیات در وجود دیگر اون آثار، نه اینکه اثر ندارن، آثار وجود خارجی را بگید ندارن. و یسما وجودن ذهنی یا، و به این میگم وجود ذهنی. پس انسانی که موجود است در خارج اون یه حقیقتی است که قائم لافی موضوع است، موضوعی بگی ندارد. الان بنده که اینجا وایستم که موضوع ندارم، خودم دیگه، درسته؟ شما هم خودتی. جوهر است، من الان جوهرم موضوع ندارم. صحیح است که فرض شود در این انسانی که در خارج است ابعاد سگانه میشه درش فرض کرد، به ما این که این شیء که در خارج است جسم است، و به ما این که این شیء نبات و حیوان و انسان است. اینم توضیح دارم این جمله رو بفهمید. ببین آقا وقتی که ببین شما سه مرحله ادراک در نظر بگیرید، هم از این ور که میاد هم از اون ور که میخواد بره، هر دوتاش نطفه وقتی حرکت میکنه میاد جلو. میخوام این جمله رو که تو کتاب آمده بفهمید چی میگه. نطفه وقتی حرکت میکنه میاد جلو، میاد جلو، این کم 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 گوش بده، همون آیه که میگم گوش بده، بعد دوباره براسه اونها که تو ذهنته اشکال نکن. این وقتی که حرکت، چون اینجا اونی که تو ذهنته با اینی که من میگم فهم هر قاعده یکی از همون منابع باشه فهم. اون نطفه‌ای که در ذهن وقتی که کم میگم در ذهن، نطفه‌ای که در مادر، در رحم مادر هست، وقتی کم کم رشد میکنه یواش یواش به جایی میرسه که شما میگید داره رشد میکنه. از نطفه به مرحله جنس اسمش رو میذاری علقه، میذاری مزغه، رشد داره. یه مقدار که میاد جلوتر میبینی حرکت پیدا میکنه، یه مقدار که میاد جلوتر میبینی ادراک پیدا میکنه. در اون مرحله ای که رشد میکنه بهش میگن نفس نباتی و حیات نباتی. مرحله ای که حرکت میکنه، مثلا نه حرکت برنامه ریزی شده، حرکت لاعلاجی شده، به این میگن مرحله نفس حیوانی یا حیات حیوانی. وقتی که به مرحله شعور و ادراک رسید به این میگن نفس انسانی و حیات انسانی. توی مرگ عکس این قضیه اتفاق میفته. اول ادراکش رو از دست میده. اینجا میگن حیات انسانی رو از دست داد. یه مرحله که میده جلوتر دیگه اون حرکت رو هم از دست میده. اینجا میگن حیات حیوانی رو از دست داد. یه مرحله که میده جلوتر یه قدرت رشد و تغذیه دارین هم از دست میده و حیات نباتی از بین میره و مرگ کامل چی میشه؟ اتفاق میفته. مثلا فرض کنید کسی که الان جوری است که ادراک نداره، درک نداره، از اون طرف حرکت هم نداره، خب؟ ولی در این حال با دستگاه که بهش میدن داخل بدنش اون حرکت های تغذیه سلولی اتفاق میفته، درسته؟ این موجود الان حیات انسانی بگیم
نداره،
حیات حیوان چون ادراک نداره، حیات حیوانی هم نداره. چرا؟ حرکت اختیاری نداره. و حیات نباتی داره یا نداره؟ داره، چون داره در داخل خودش کار میکنه، تغذیه رو انجام میده. اینجا فهمیدی؟ خب بنابراین اون چه که الان در بیرون است به نام انسان، این هم نفس نباتی داره، هم نفس حیوانی داره، هم نفس انسانی داره. نه اینکه سه تا روح داره، یه روحه، منتها این روح در اون سیر ورودیش سیر تکاملی داره، اون بالایی داره پایینه داره. مرحله اولش که نباتی، مرحله دوم میگن حیوانی، مرحله سوم میگن انسانی. دقت کردی؟ حالا وقتی که من نگاه میکنم اونی که در مقابل من هست در خارج، میبینم نفس نباتی داره، نفس حیوانی داره، نفس انسانی داره. اما اونی که در درون ذهن منه، اون نفس نباتی و حیوانی و انسانی داره؟
نداره.
یعنی آیا مثلا این شیکران در خارج است میتونه حرکت کنه برای اون رو روشن کنیم؟ آیا صورت ذهنی که در ذهن من است از اون انسان میتونه برای اون رو روشن کنه؟ این به خاطر که نفس حیوانی نداره، میتونه حرکت لاعلامتیت واحده انجام بده. بگم اشکالی که باید تو ذهنت اومده باشه یا نه؟ بگم علال قاده این اشکال باید تو ذهنت اومده باشه. خب من میتوانم اراده بکنم بدون اینکه حرکت بکنم او روشن بشه. پس چی میگید که این نفس رو نداره؟ جواب، اونی که تو اراده میکنی اون رو میره ایجاد میکنه، ولی نمیتونی اتک بشه که اون نفس استکمال پیدا کنه شد، ولی او صورت ذهنی نفس بیرونی نیست. اون چیزیست که نفس شما ایجاد کرد، بعد به خاطر احاطه‌ای که داشت چی کارش کرد؟ بگید گسترشش داد. و بعد به خاطر احاطه‌ای که داشت، که بر فرض اینکه به درجه تجربه تاوسته باشه، اراده که کرد ایجاد شد. اما که تو حضرت عیسی هم دارد که میگه که به اصطلاح، یعنی اگر کسی به اون مرتبه برسه اتفاق میفته، به اصطلاح فیکون
تایرن
به اذنی، آره اون میشه که وقتی من اراده میکنم به اذن الله تایر میشه. اما این در حقیقت برگشت مرتبه نفس من، نه به مرتبه خود اون صور ذهنی. اون صورت ذهنی، اون وجود ذهنی که من از شما داشتم، او نه نبات بود، نه خدمت شما ارشد حرکت داشت، نه ادراک داشت. بله من خودم ادراک دارم، اگه ادراکم قوی باشه، نفسم قوی باشه، میتونم مشابه اون رو ایجاد کنم و توسعه هم بدهم. این هم اجمالا داشته باش.
از یه سنخ نیستم.
نه نیستم، از یه سنخ نیستم. خودشون از یه سنخ نیستم. درست شد؟ خودش از اسیخ نیستم. یعنی اونی که در ذهن منه یک وجود مجردیست، اونی که مجرد جسم هم نداره، اونی که در خارجه یه امر مادیست. اما حیثیت حکایتگریشون یکیست. اونی که در ذهن منه کی رو نشون میده؟ آقای ایکس را مثلا. و این وجودی هم که در خارجه حدودش چه کسیست؟ آقای ایکس. این ماهی هم میشه آقای ایکس، اون هم میشه آقای ایکس، سر ایجاد میشه، مطابقت ایجاد میشه.
شما میفرمایید
حالا خودشون دوتا
میفرمایید این
مثلا آینه آدم،
این چیزی که وجود ذهنی که یه ماهیت داره، حیثیتی اقایت گرشی، یه چیزی مرده است.
مرده مرده است؟
نه مرده به این معنی که مثلا شما وقتی که منتقل میکنید بعدن ازتون میپرسم فلانی مثلا قدرت داره، علم داره، روح، حساب همین صورت ذهنیتون میگید بله طرف قدرت داره، علم داره، توانایی داره، یعنی یعنی چنین استعدادهایی تو
فقط حکایت
ماهیت صورت ذهنی
فقط حکایت بیش از
مثلا ما هاست که این چیزی که تو
فقط حکایت صورت ذهنی اون فقط حکایت میکنه هیچ ایجاد نمیکنه میخواد حکایت کنه از اون واقعیت خارجی که اگر این حکایت اتفاق میفته به خود شما اون بنده وصل باشه که میشه مطابقت صادقه و اگر اتفاق نیفته کاذبه تو علوم و حصولی اینجوریه که حالا این جمله رو بفهمید و بما انه یعنی کی اونی که در خارجه نبات و حیوان و انسانه نه اینکه سه نفره ها یعنی اون مرتبه نفس نباتی را که مرتبه چیه؟ رشد داره مرتبه نفس حیوانی را که مرتبه حرکت به اختیار داره و مرتبه نفس انسانی را که مرتبه بگید ادراکه داره مثلا یک چیزه که زو نفس نباتیه و حیوانیه و ناطقه معلوم شد؟ فهمید جانه یعنی اونی که در خارجه هست یک روحی دارد که این طبیعتا نفس انسانی دارد نفس حیوانی هم به تبع دارد نفس نباتی هم دارد ولی اونی که در ذهن منه اینا نیست روح انسان تو ذهن من نیست روح حیوان تو ذهن من نیست روح نبات یه چیز دیگه تو ذهن منه که از این داره چکار میکنه حکایتگری میکنه و تو اون مرتبه حکایت با او اتحاد
یعنی هر یه انسان خارجی سه تا روح داره
همینو دارم میگم در سه تا روح نه سه تا روح چی داشتم گفتم اول مرتبه نباتی بعد که تکامل پیدا میکنه مرتبه
همون
آره مرتبه حیوانی هم پیدا میکنه بعد که تکامل پیدا میکنه مرتبه انسانی رو هم چی پیدا میکنه
کسب مرتبه از وجود میکنه
آره.
که حالا بیبخش
که وقتی میمیره عکس قضیه اتفاق میفته یکی یکی اینا رو از دست
مرتبه وجودش از دست میده
حالا بعدا توضیح خواهیم داد بعدا جا خودش باید توضیح بدیم که در حقیقت واقعا از دست نداده اون آثار شده که نمیتونه انجام بده یعنی این داره جدا میشه بدنش ازش میگیرن دیگه اون آثار رو نمیتونه از خودش تداعی کنه آثار نفس انسانی رو آثار نفس حیوانی رو بعدم آثار نفس نباتی رو بعدم مرگ کامل
یعنی وجودی داره که دیگه آثار خودش نداره
چون آثار در حقیقت با نفسش احاطه پیدا نکرده چیز اتحاد پیدا نکرده بوده مثل راننده میمونه که یه ماشین بهش داده بودن به خاطر اینکه ماشین زیر پاش بود داشت حرکت می‌کرد
یعنی حالا که ماشین گرفتن درست اگه شما بتونید در طول زندگیتون اتحاد کسب کنی بعد از مرگتون ممکن هم آثار رو داشته
باشه خب حداقلش ائمه حداقلش پیامبران امکان هم داره که اصلا سلوک همینه دیگه
خب اصلا دیگه از مرگش یعنی چی من چجوری میمیره
طرف اون مرگش اصلا یه جور دیگه است اون مرگش دیگه اینجور نیست که الان هیچ کار است اتفاقا بعدا چی
میگیم حدیث داریم
لم یم شما میرین امام رضا امام رضا شفا میده یعنی همون کاری که زنده میکنه اما تو اونها کمن اونایی که به اون مقام میرسن مرده اونها هم همین کار رو میتونه بکنه فهمیدی چی میگم ولی انسان متعارف اینجوری نیست انسان متعارف مال خودش نیست مال ایناست و اینا رو یکی یکی ازش میگیرن و جدا میکنن و دیگه هیچی فقط حسرتش براش میمونه آره این یکی میشود تخلق من الطین که هیئت طیره به اذنی یک کسی دیگر ممکنه مجسمه سازی بکنه منتها بعد این دستش به فرمان باشه این دستش به فرمان باشه او خاک رست جلوش باشه بچینه کنار هم این چون مال دست و خاک رست و این حرفاست وقتی که دیگه این دست به فرمان من بگو
نبود
او خاک رست دست من نبود منم دیگه نمیتونم اون را بسازم درسته؟ ولی اون کسی که نفسش به جایی رسید که دیگه اراده کرد ایجاد میشه اون کارش گیر خاک رس و دست بگو
نیست
که خاک رس ازش بگیری نتوانه حالا این قصه حدیث مفصل است باشه جا خودش خب و یظهر معه بفرمایید و ظاهر میشود با اون انسانی که موجود است در خارج آثار این اجناس آثار این فصول خواص این فصول آثار نفس نباتی دارد میره پا میشه میره غذا آثار نفس حیوانی دارد پا میشه میره غذا میخوره کلیدو میزنه آثار نفس انسانی دارد بحث علمی میکنه خودش بزرگ میشه اصلا موش زیاد میشه کم میشه ها ریشش بلند میشه چه میدونم و انسانی که موجود است در ذهن که معلوم است برای ما انسان است ذاتا واجد حد انسان هست یعنی انسان چیکار میکنه حکایت میکنه اما لایتر تبرو چیزی از این آثار خارجیه او دیگه آثار نفس حیوانی و نباتی و انسانی را بگیر نداره. این اقوال رو بذارید بیاد اینجا. وحدت جل مشهور.
به جای این همه توضیح حاضر چرا میشه بالا که بحث رو روی در واقع بدیهی، چون اینجا نمیگه بدیهی، چون این امر حالا خیلی توضیح داده ولی برای ما بدیهیه که بالاخره یک وجود ذهنی هم
فلسفه کار با بدیهیات همش منبهه.
نه آخه الان بحث رو آثار برای اینکه اثبات کنی هم چیزی وجود داره، ولی واژه معلوم لنا رو میبره که یعنی که گویی اصلا بدیهیه، این هم وجود هست دیگه، نمیتونه
همش بدیهیه. اینا هم استلام تنبیهی منبهات. وحدت جل مشهور احتجاج کرد. حتی اینجا مشهور میده دیگه، اینا غلط مصطلحه، باید بگه چی؟ جمهور. چون مشهور صفت قوله، اینجا داره از کی سخن میگه؟ قائل. ولی دیگه اینا رایج شده. وحدت جل جمهور مثلا الا ما ذهب و حالا یکی یکی باید اینا اثبات کنیم دیگه. اولین مدعا من الوجود ذهنی، که اصلا ما وجود ذهنی داریم به وجوه وجه اول. ما حکم میکنیم بر اموری که معدومن، حکم میکنیم به احکام ایجابی. یعنی چیزی نیست الان در خارج ولی ما راجع به او حکم میکنیم، پس او را بگید تصور کردیم، پس او تحقق داشته در خارج که نبوده، پس ظرفی وسیع‌تر از خارج باید در نظر گرفت که در او تحقق داشته باشه. مثلا بگیم دریای جیوه فلانه، خب ما تصور کردیم دریای جیوه رو، ولی در جایی که بیرون نیست. اجتماع نقیزه این غیر از اجتماع ضدینه و غیر اینها. خب وقتی ما این حکم ایجاب میکنیم، ایجاب یعنی اثباته و اثبات شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له. وقتی میگیم دریای جیوه زیباست، اثبات زیبایی برای بگید دریای جیوه فرع ثبوت دریای جیوه است، در حالی که پس بعد این موضوعاتی که معدومن، یعنی کجا معدومن؟ در خارج، بعد یه وجودی داشته باشن، یه ثبوتی داشته باشن، و چون نیستن اینها در خارج، پس بعد در جایگاه دیگری باشن. ما اون جایگاه دیگر را ذهن نامیدیم. شما دوست نداری؟ چیز دیگر از ثانی بخونیم تمام شیفه. ما تصور میکنیم اموری را که متصف میشن به کلیت، متصف میشن به عموم. الان این همه ما تو علوم قواعد کلی داریم، بگه نداریم؟ همه علوم هم دارن، مثلا انسان کلی، حیوان کلی. این تصور اشاره عقلی است، اشاره عقلی یعنی توجه. این تصور یعنی توجهه. خب لا تحقق این توجه مگر اینکه یه مشاران الهی وجود داشته باشه. من وقتی شی رو تصور میکنم، پس اون شی باید یه تحققی بگید داشته باشه، و چون وجودی برای کلی به ما و کلی فی الخارج نیست، چون وقتی اصالت شد با وجود، هر آنچه که بر عالم وجود هست وجود دارد، و وقتی وجود داشت باید تشخص داشته باشد، درسته؟ و جزئی باشد. پس باید اینا موجود باشن در جای دیگری، نام اون جای دیگر را چی میذاریم؟ ذهن. و سوم، ما تصور میکنیم صرف را، یه وقت شد چراش من دوستانی بخونم، میگه لیسیده به جای صرف، میگه لیسیده. لیسیده را از هر حقیقتی، یعنی میتونیم که اندر بلیسیم، یک خصوصیتش را در نظر نگیریم،
بارسش میشه لخت از
لخت از هر حقیقتی، یعنی اون حقیقتی را در نظر بگیریم که به قول آقا لخت بشه، محذوف بشود از اون حقیقت، اون چیزهایی که تکثر میدن به اون حقیقت، از مخلوطها یعنی جنس و فرزها و انزمامها، عوارضی که ظاهر میشن. مثل اینکه ما میتونیم سفیدی رو تصور کنیم با حذف جمیع اون عوارض اجنبی، بلکه سفیدی در حالی یا لباس سفیده یا یک چیز سفیدی است، خود رنگ سفیدی را تصور کنیم، درسته؟ و بعد حتی منتقل کنیم به چیز دیگری که در خارج، مثلا قرمز جیگری که تصور کردید در قبا،
واقعا میشه خودی خودش تصور؟
نه، عرضه، عرض بدون موضوع تصور نمیشه، ولی شما با موضوعی در نظر میگیری که این موضوع در خارج نیست. غیر از اینه
اینو نگفته، گفت صرف حقیقت، یعنی نه عرضش هم ازش بگیر ما ببینم میتونی تصور،
منظور همینه، ولی عرض که بدون موضوع تصور نمیشه خودش هم گفت. و صرفش او قابل تصنیف و تکرار نیست، چون تصنیف و تکرار به خاطر عوارضه. و صرفش این واحده، واحده یعنی چه؟ یعنی مجرده، تجرید شده، نه اون واحده که یعنی یکیه، منظور این نیست. واحد یعنی کاش یه مثلا ما از اول میگم مجرد دیگه ما هم نیاز داشت، نه حالت غلط نیست، اینا مشترک لفظی تو فلسفه به این معانی هم میاد، ولی مثلا شما چون تا حالا واحد و معنی یکی شنیدی، وقتی میگم واحد اینجا یعنی مجرد، این مشکل ساز میشه. حالا واحد یعنی تنها مجرد، این الان تنهاست، هیچ کدوم اون عوارض خارجی باش نیستن. شما اون قوایی که در خارج میدیدی، اون هایی که در خارج بود الان در ذهن شما بگید نیستن. خب پس باید یک وحدتی در نظر بگیریم که جامع بشود همه آنچرا که از سنخ اون صرف هم و حقیقت با این توصیف، یعنی صرف بودن، این که در خارج وجود ندارد، پس این حقیقت لیسیده باید در جای دیگری باشد، اون جای دیگر را ذهن می‌داریم. حالا می‌رسیم به مدعای دوم که اون عینیت ماهوی بین ذهن و خارج بود. والحمدلله رب العالمین. خدا خودش از اول لیسیده از عوارض هست، حقیقتش چی رو میخواید؟ خدا وجود محض است. تو چی رو میخواید؟ نقطه نقطه
میگه حقیقت به حاضر روز قرار موجوده.
بله به خاطر این هم
چه مشکلی داره
این جمله از حقیقت به حاضر روز قرار
موجوده، این صرف خود حقیقت، صرف خود وجوده، درست یا نه؟ خدا وجود صرف
قبل نیسته بوده،
وجود صرف در خارج داری، صرف وجود در خارج داری، وجود صرف یعنی خود وجوده، اصلا صرف خود وجوده نامحدوده، خود وجوده اسیر هیچ رنگی و هیچ حدی و هیچ مرزی نیست. صرف الوجود نه، وجوده محدود نیست، عوارض داره، منتها من او را از اون عوارض در مقام تصور جدا میکنم. مثلا الان این عبای سرمه‌ایه، عبایی که در خارج سرمه‌ایه، ولی من اینو تصور میکنم بدون رنگ سرمه‌ای، این میشه اینی که عمل داره. اونی که تو خدا هست، خود خدا وجود بیرنگ است. این یعنی چی؟ من حالا نیسته کنم، اون خودش هیچ حدی ندارد، من از خدا هم حد رو از اون جدا کنم. میدونی چی میگم؟ فرقش این حالا اینه که فهمیدی؟ حالا یه نکته که تو ذهن آقا هم بود که درست بود، من وقتی میام حقیقت خارجی رو نیسته میکنم، همیشه از یه سری عوارض نیستهش میکنم، یه سری عوارض دیگهش تو ذهنم هست. این شکلیه. مثلا من وقتی هوا رو در نظر میگیرم، مثلا فرض کن رنگ سرمه‌ای می جداش میکنم، ولی یه خصوصیت دیگریش الان تو ذهن من باز هست. اما حقیقت حضرت حق آن است که اصلا خودش هیچ حدی بگید ندارد. من میخواد ایش وقت حقیقت حضرت حق در ذهن من و شما قرار نمیگیرد، امکانش نیست، چون ما هرچی رو که بیاریم از یه سری عوارض مجرا میکنیم، یه سری عوارض دیگه باز داره، یعنی یه حد دیگه داره.
چه
مثلا یکیش حد امکانی، حد ممکنه.
همین رنگ که
مثال
زدیم،
مثلا حالا هر چی ما شما خودت تا یه چیزی میذاری که با یه حد دیگه هست. و همین خاطره که میگه کل ما میزتموه، از امام باقر میگه به میگه طرف میگه من خدا روش فکر کردم تصور کردم، میگه کل ما میزتموه به اوهامکم فهو مخلوق، یعنی مخلوق لکم مسلوعان مردودان الیکم، ریش کنید اون خدا نمیشه.
حالا تو حقیقت یه درک اجمالی کلن همه چیزشو ازش خالی خالی کرد، همه این عوارضشو، هر چی ازش خالی کرد، بعد تصورش کرد
چی رو؟
وجودشو.
وجود ما این قدرت میشه، ما این قدرت رو نداریم.
کی
ما...
قدرت رو داریم؟
خود خدا.
نه
خود خدا ماها، چون ظرف ممکنیم حتی انسان کامل هم که بشیم، امام زمان هم که بشیم، اون حد امکانی ازمون جدا نمیشه، حد عبودیتمون هنوز همراه مونه.
یعنی شما هیچ وجودی نیست که بتونید تصورش بکنید که هیچ حدی نداشته باشه.
بله. نه چرا من تصورش کنم؟ من میتونم یه درک اجمالی بکنم، یعنی مثلا اجمالا بفهمم که این محدودا رو که فهمیدم، حالا میگم یه وجودی هست که این حدود را نداره، ولی حقیقت اون رو نمیتونم تصور کنم. لذا همیشه معرفت ما به خدا معرفت اجمالی است، اون حقیقتش که ما هو حق را نمیتونم.
رابطه این که چون ما امکانی هستیم نمیتونیم غیر امکانی تصور کنیم،
به خاطر اینکه نه نفسمون امکانی، حد امکانی رو لااقل داره، این حد امکانی همیشه همراه نفس هست. حالا هر شأنی از نفس باشه، تصور نفس هم یه شأنی از همون نفس دیگه. به همین جهت هر چی من نفس من قوی تر باشه، تصورات قوی تری میتونم انجام بدم، چون حدود نفسم همراه خودم اینه که نمی کنم، مرگم که اتفاق افتاده حدود نفسم همراه خودم بردم. شبستاری قشنگ میگه، میگه سیاه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. اون سیاه روی همون امکانه، همون فقر، امکان همون فقر، یا ایها همون عبودیته، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. اینا رو که بخونی بفهمی، همون آیاتی که میخونی و میفهمی، حالا یه چیزهای دیگه هم میفهمی.
این تاثیر ذهنی
تواد
اگر صادق باشه نوری از طرف
اون،
اگر کاذب باشه
نرسیدیم که اون اینا رو شنبه میگم. اون اگر کاذب باشه توهم العلم است، توهم العلم است، علم نیست.
چه ما همین
توجه توهم
از کجاست؟
حالا اینا بس دیگه، یه سری میگن شیطانیه، یه سری چیز دیگه میگن. حتی اینا شنبه میگم ابن سینا، حالا این حرفی که ایشون میگه قابل نداره. ابن سینا فکر میکرد که علم انشای خود نفسه. خب فکر میکرد مثلا من که روبرو میشم نفسم آماده میشه بعد خودم ایجاد میکنم. بعد تو صدرا که رسید گفتن نه این خبرانی، نفس تو چه جرمزه هایی ندار، این تو یه قابلیت ایجاد میکنی که اون چی بشه دریافت بشه. حالا خیلی وقتا اون شیاطین میان چیز رو در ذهن شما القا میکنن که تو خیال میکنی واقع چیه، همه آنه هست، حالا که این نیست. این دیگه روحانی نیست، این حجاب است، این دیگه حجاب است، این که تو بهش میگی علم، این دیگه حجاب است، این دیگه تو رو بالا نمیبره، چون اصلا از ماهیتش ماهیت بالا بردن نبوده.
صد این مطلبی که فهمیدم من درست متوجه شدم.
حالا دیگه اینو شنبه اثبات نمی‌کنیم، ما داریم بدایه می‌خونیم. این مثلا اسمش که اسفار، ما پرسیم ما تو شنبه فقط همین رو می‌خوایم اثبات کنیم که وحدت ماهوی وجود داره، تون حیثیت به یونزر بین وجود ذهنی با وجود عینی. اینو
فقط اینم بگید چجوری وحدت ماهوی وجود داره یا آثارش فرق کنه تو جسم ذهن و
بیرون. حالا میگم چون اصالت با آدم میگیم
شد. چون اول اصالت ماهیتشون یکسان هست،
اثر مال اون الهی
لنزر هست. بعد عوض کردم این جمله خودم نوشتم خاصیت حیثیت حکایتگریشون یکسان یا حیثیت ماهوی، ولی ماهیتشون یکسان نیست.
ماهیت خودشون یکسان نیست که الان رو شنبه میخونیم داره. ماهیت خودشون یکسان نیست، ولی اون حیثیت بهی یونزر که اون ماهیت محل بحث ماست، که بعد ملا صدر از این با حمله اولی حمله شایع سخن بود، گفت به حمله شایع اگه سخن بگید ماهیتشون یکی
نیست،
ولی به حمله اولی که سخن بگی ماهیتشون یکی میشه.
یعنی از حیث مفهومی،
آره، همونی که علامه هلیش گفت بهی یونزر، این اومد بولش تو حمله اولی و شایع.
همین باعث میشه دو تا ماهیت، الان وجود ذهنی هم ماهیت خودشو داره، هم
خواهی
که از ماهیت
خارجی تو حیثیت داره، تو وجود خودش حکایت نیست، اون الهی یونزرشه، اون که بهش میگن حمل شایع. بعد یه دونه دیگه داره حیثیت بهی یونزره که حیثیت حکایت گریش
بهی یونزری که اینجا میگید داره ماهیت بیرونی نشون میده، به ماهیت خودش رفت نداره. اما وقتی میگید تو وجود خارجی بهی یونزر که میگید ماهیت خودشه یا میگید دیگه.
ها این درسته،
مثلا پرسیدی
گفتم این درسته،
مشتق لفظی
نه، این مشتق لفظی نمیشه، این حرف درسته، ولی در این حال اشتراک، چون هیچ شکل لفظی مال مفهومه. ما به یونزر که میگیم یعنی نشان دادن، تو صورت ذهنی میگیم چی را نشان میده، درسته؟ توی وجود خارجی هم میگم
این وجود خارجی
نه میدونم، یعنی این واقعیت چه حدودی را نشان میده، سوال میده، باز نشان دادن. مثلا این نکته که شما میگید درسته، یعنی اون وجود ذهنی من در حیثیت الیه یونزر حدودی دارد که اونجا بحث نشون دادن نیست، خودشه، و در این حال حکایتگری که از خارج میکنند هم بازی حدود روشو میده، اینو روش میگیم به یونزر که این دومیه. ولی تو وجود خارجی که دوتا نیست، چون مفهوم که نیست، همون حدود خودشه. بعد حدود این واقعیت خارجی وقتی با اون حدودی که او میخواد ازش حکایت میکنه عینیت پیدا کنند، علم صادق میشه. حالا روی فکر کن، بعد شنبه علامه برای اثبات این میگه، میگه اگر وحدت عینی ماهوی با این توضیح گفتیم نباشد، ما باید بگیم هیچ علم حصولی صادقی نداری. از اینجا اصلا شروع میکنه علامه اثبات اون شب ببینید، یعنی مثلا خلفی عمل میکنه، برهان خلفی میکنه، دیگه اگه حرف ما رو قبول نکنی باید یه همچه طالب فاصلی رو بپذیری، یعنی نمیتونی بپذیری پس مجبور حرف رو قبول کنی.
صد ما دو چیز بگید ببینید درست متوجه شده یا نه. ما الان دریای مثلا جیور رو که تصور میکنیم، حالا بعد یه زیبایی هم براش تصور میکنیم، ما اینو تصور میکنیم، این خودش این تصوری یه وجودی داره. ما کلا اینجوری انگار حرف شما متوجه شدیم که شما میگید برای محقق شدن اینم دوباره ما یه عالمی داریم بهش میگن ذهن و اونم یه وجود ذهنی جداگانه داره.
اون عالمه میگیم ذهن،
یعنی بین تصور ایجاد شده و و حالا نم اثباتش چی؟ این اثباتش
میتونی برای شیشه دوم در نظر بگی تو معرفت درجه دوم، ولی لزومی نداره. شما میتونی دوباره مواد بازیگر بشینی مثل روانشناس تحلیل کنی اون وجود ذهنی را که در ذهن این آدمه، اونجا دوباره یک دونه دیگه درست میشه که داره از اون وجود ذهنی حکایت میکنه، ولی لزومی نداره. اونی که ما میرسیم تو همینجا بود که پس باید غیر از اینه که الان در بیرونه یه چیز دیگه باشه که اونو تصور کنم، اونجا رو بهش میگیم ذهن.
پس به همین تصوری که اومده میگیم وجود ذهن. یه سوال دیگه بپرسم، این مراحلی که گفتید حیات نباتی حیوانی و انسانی، اینا به نظر میاد مال جسم و تا روح. حالا اون ادراک
بحث اینجا خودش دیگه. ملا صدرا معتقد بود که تا به مرحله نفس حیوانی درسه هنوز جسمه، اونجایی که مرحله حیوانی میرسه روحه. مثلا میگم ان نفس جسمانیت حدوث و روحانیت بقا، اونی که داره میاد اول جسمانیه، بعد به اون مرحله حیوانی که کمالات حیوانی که میرسه میشه روح. ابن سینا اینو قبول نداشت، گفت انسان دو بُعد داره، یه بُعد جسمانی یه بُعد روح. ولی اون روح که میاد در کنار جسم قرار میگیره اولش فقط مرتبه نباتی رو داره، بعد حیوانی رو، بعد انسانی رو، عکسش هم در هنگام مرگ.
شما
کدام
خودتون؟
ولی جرز به تصمیم نرسید.
آجا این حدودی که ما مثلا این جسم خارجی وجود خارجی میاد ازش شکایت میکنه،
کلن میبخشید کلن در سیر نفس مشاهی که الان روز طرفه خودشو دارم، یه سیر میرن که دوگانگی نفس بدنه، میگن از اول دوتاست که در کنار همه اونتا نفس مدبره بدنه، مثل رانندهی که مدبره که ماشین. بعد وقتی که این از بدن جدا میشه، مثل که راننده رو از ماشین میکشی بیرون، دیگه اون کارهای حیاتی چی میشه؟ متوقف میشه. و مرگ رو به همین جدا شدن نفس از بدن بنا میده. ولی من عشق و متعالی اصلا این دویت رو قبول ندارم. میگن یک چیزه که اول جسمانیست، بعد سیر میکنه، بعد کم کم تو همون حقایق روحانی متولد میشه. بعد مثل موشهی که میره بالا یه جا که میرسه این چیز انرژیش ازش جدا میکنه. گفتن مرگ هم اینجوریه، این همونه، یه چون روز که این بدن مادت چی بشه؟ جدا بشه و اینجا مرگ اتفاق میفته. این اختلاف از اول تا آخر هستش.
مثلا اون دمیدن روح با این یکی بودن مرافات نداره؟
یه حرف هم همینه که آیا حرف صدر اگه درست هم باشه با روان چطور میشه؟ روان که همه اشعارش بیشتر به اون یکیه، یا خلق الله الارواح قبل ابدان به الفیعان، اینا چی میشه؟ این زورش که اینکار یه روح جدا خرم میشه، بدن جدا خرم میشه، نه اینکه یکی سهبی رو بعد اونا توجیهاتی دارن برای این روحات. حالا بحثش چه خودش؟
یعنی الان مشایی گردن کلوف داریم یا نه؟ کلن نابود شدن.
ببینید مشایی کسی که بیاد در بس از همه حرفای مشایی دفاع کنه، نه اینجوری نداره.
خب بالاخره هم نگاه کنه،
اما بعضی از نظریات و طرف چرا دفاع؟ مثلا اتحاد عقل و عقل و معقول یکی از نظریات ملا صدراست، ابن ممکن آقای مصباح میگه ما هم اتحاد عقل و عقل و معقول رو
ممکنیم.
مثل یا مثلا فرض کنید همین بحث نفس بودن که سوال کرد، کم نیستن کسانی که الان قائل به دوگانگی نفس بودن، توجه؟ یه کسی بیاد 100% از مشایی دفاع بکنه، نداریم دیگه، تمام شده. ولی این که از خیلی از نظریات مشا طرف بیاد دفاع کنه بگه قبول دارم، چرا اینجوری داری؟ چون جدا جدا باید بحث بشه دیگه. آیا مصطفی که ما درس شفاش می‌رفتید اینقدر دفاع می‌کرد که من گفتم
همین سیده درسته؟ من دیدم
شفادم گفتم آقا این آرایی که شما از ابن سینا دفاع می‌کنید بیش از آرایی است که از خود ملا صدر دارید.
عجبه. اون که مشهور ظاهرا، من حداقل ایشون رو شنیدم که مشهوره به اینکه این طرفدار خیلی ابن سینا.
خیلی مثلا اون جمع که از ملا صدر دفاع میکنه میگه این ریشش تو کلام ابن سینا بود.
ولی خارجی که حدودی داره و داره از اون حدودش داره حکایت یعنی میکنه، با اون وجود ذهنی که حدودی از این گرفته، از این حدود خارجی تو اونجا
حکایت، وجود ذهنی حکایت داره، این که حکایت نمیکنه. خب میگم یه حدودی داره،
وجود ذهنی هم یه سری حدودی داره که ماهیتش داره
از اون خودش.
آره
یه حدودی هم از خارج داره حکایت میکنه، بین اون حکایتی که میکنه با این اتحاد.
خب ما خواهم بگیم اینجا اتحاد نیست آقا،
چون که این چیز میشه.
خب اینو مطابقت هیچ وقت ندارن، چون تو مثلا ذره بین که نگاه کنی یه سری مثلا خماسی داره که اینا به جزء حدود این حساب میشه دیگه، حدود وجود این حساب میشه. اما اونو ما چون دقت نداریم نمیبینیم،
اونو نشونت هم نمیده. ببین چیز اونه که یه چیزی به نشون بده که مخالف واقع باشه. اینه که شما میگی میگه من اونی که با علم اصولی به دست میارم تمام خصوصیات اینو نشون نمیده. این حرف درستی.
پس هیچ وقت علم ما مطابق با واقع نمیشه.
مطابقت براش نیست، احاطه که نیست.
فقط مخالفت نداشته باشه یعنی مطابقت داره.
اونی که داری با این میخونه. حالا اگه اینی که بیرون چیزای دیگه هم داره که تو نسبت بهش خداست شد ساکتی، اون حرف دیگه است. در علم حضوری چون احاطه اتفاق میفته شما همه شو پیدا میکنید. در علم حصولی احاطه نیست، حکایتگریه. به همون میزانی که حکایت میکنه پیدا میکنه. مثل پنجره ای که من از اینجا باز میکنم، علم حصولی مثل پنجره است. اون مقداری که این پنجره نشون میده من میبینم و این مقدار با واقعیت خارجی مطابقت میکنه و صادقه، درست شد؟ اما حالا واقعیت خارجی چیزهای دیگه ای هم داره که من از این پنجره ندیدم. خود ندیدم دیگه.
خب جا اگر اون چیزی که ما داریم فرضاً تو همین مثال میبینیم بعد مثلا خیلی محدود باشه و در کنارش
من به همون اندازه‌ای که میبینم حرف میزنم دیگه. خب برداشت که حرف نمیزنم.
همین رو میخوام بگم، برداشتی که ما از اون تیکه میکنیم مثل همون پای فیله نشه.
نه خب ما تو همینو میگیم دیگه. بعد تو یه نقدی که به فلاسفه تجربه گرای غربی داریم همینه دیگه. چرا ما با عرفا کمتر مشکل داریم؟ چون ما میگیم اینقدرش رو فهمیدیم، بقیه‌اش رو نفهمیدیم. نفی نمی‌کنیم، اثبات هم نمی‌کنیم، تعمیم هم نمی‌دیم. ما همون مقداری که فهمیدیم حرف می‌زنیم. درست شد؟ بعد وقتی عارف میاد من میگه من بقیه‌اش رو دیدم، نفیش نمی‌کنیم. منتها میگه خودت دیدی واسه خود حجت، من که چه می‌دونم چجوریه. اما انکار نمی‌کنیم. اما یک فلسفه ماده‌گرا که بعد میخواد همون رو تعمیم بده، او با عرفان مشکل داره. مثلا همین که فلسفه اسلامی با عرفان تفاوت ندارند، ممکنه تأیید نکنن حرف همو، ولی نفی هم نمی‌کنن.
خب جان اون برداشتی که ما از اون یه تیکه که دیدیم می‌خوایم همون میگیم، همون قدر حرف می‌زنیم دیگه، درسته؟ همون قدری که حرف می‌زنیم شاید برداشتمون اشتباه باشه.
نه دیگه، اون که درسته. این تیکه که ما پنجره دیدم همینجوری بوده. حالا بقیه‌اشو ندیدم. این تیکه‌اش که همینجوره. من الان میتونم به شما بگم آقا من این پنجره رو باز کنم بگم اینجا چند تا سیخ سیخ هستش و مثلا این شکلی است و چند تا بیله است و یه سری پرده. حالا یک کسی بیاد میگه آقا اون ور ساختمون یه جور دیگه است، بیا خوش شاید یه جور دیگه باشه، من خبر ندارم. من همین دیدم، اینو خود دیدم، اینو که میبینم. به اون میزانی که میبینم میتونم ما اوتی تو من العلم الا قلیلا. یعنی شما یه قلیل رو میبینید حرف میزنید، اما همون قلیل رو میبینید دیگه، نه اینکه دیگه اونم نمیبینید. این نیستش.
سه تا بحران که ذکر کردیم الان برای اثبات نیروی
زمین
اینو تعمیمش هم اثبات میکنیم.
تعمیم چی؟
به اینکه همه نیروی زمین، یعنی همه علوم ما اینجوری هست. ما یه سری گزارهایی میاریم.
حالا به تعمیم نرسید هنوز، ما گزارهای غلط هم داریم. فعلا اصل وجود ذهنی رو اثبات
کنیم. یعنی بیشترش اثبات میکنیم.
شنب اصل مطابقت ذهنهایی رو فل جمله اثبات میکنیم. هیچ وقت هم تعمیم نمیدیم. بعدن خواهیم چون همه علوم ما
سرشت
نه سرشت
میتونیم
بگه
همه علوم ما
حصول ذهنیه،
یعنی با این
برهانهایی
که
آوردیم همه علوم حصولی، همه تو مرحله 11 علوم حصولی همه صورت ذهنی داره، همه علوم ما حصول نیستن.
نه هم علوم حصولی منظورم چون ما اینجا سه تا برهان آوردیم که برهانمون
اینو تو مرحله 11 بگیم که تمام علوم حصولی ما وجود ذهنی.
خب الان دلیلی که داشتیم دلیل اون ناقص نه برای
مدعامون چی بوده
جان؟ مدعامون درست قبول. خب حالا یه کسی بخواد بالاتر بره برای برهانی داریم؟
نه اون میره مرحله 11
اونجا برهان میاره؟
آره دیگه که همه علوم و حصولی ما همین طوری هم وجود ذهنی هم دو همین بسیطا نه اینکه همه علوم ها اینجا هم خب میتونه حصولی باشه
حصولی برم
نه برهان که نمیستن نه این منبهات هم یه بیانات بیارم شما باید بفهمید. من مراجعه کنید به وجدان خوده ببینید اونها رو بیا یافتی خب یافتی دیگه
یکیشون
نه یافتی دیگه آقا من به زیر گوشه من نمیابم چی بیابی یافت خود تو بگید من رو یافت شما تعمل میکنم گفتمان انجام میشه تا برسیم به یافت مشترک اگر برسیم اونجا بحث
نمیشه امروزی بحث تضاد بحث نقلی و عقلی مطرح شد نظر امام
باشه دیگه اصلا تضادی نیست. امام هم که برای اون فرمول اصولی معروف دیگه که تو
رساله سوال اصلی که کلا فلاسفه تا شخصیت مثل صدر و علامه اینا میرن مثلا از قرآن تئوریایی بگیرن که فلسفه رو اون بچینن ببین چه استفاده ای میشن کنج خونه فکر
میکنن در مقام گردآوری فیلسوف از همه چی جمع میکنه دیگه قرآن تلقار نیست
مثلا نه یعنی قرآن واقعا تعریف
اینو برام عمل بکنه
در گردآوری راهی غیر از داره در گردآوری شما از همه جا کسب اطلاع هر منبعی که دستت رسید که ببینید اطلاعات به درد بخور احتمال بدید اطلاعات به درد بخور براتون باشه میری برمی‌داره بعد در مقام داوری باید برهانش کنه
درست استاد این که واقعا در خارج این کار رو
همین کردن همین از اگه نباشه فلسفه اسلامی نمیشه
این کار رو کردن واقعا این رو میتونی این مباحث منشهش
علم غیب ندارن
نه رویش
یعنی هم خودشون گفتن و هم دیگران گفتن که اگر میخواید فیلسوف اسلامی بشارید باید با متون اسلامی در عدیل همه بوده شما آیتون احکام دارید آیتون احکام دارید اون قسمت هایی که مرتبط میشن با این مباحث بله کار حالا من الان نمیدونم قصد من که علم غیب ندارم که مثلا ملا سر چهار
میگه شما که دیدید واقعا سر پیشون یک میرن تفسیر قرآن کار
میکنن که اسلام بودن آره همش ببین ما استادایی دیدیم که فقط درس میدادن چیزی از خودشون نداشتن مثلا حرف ملا سر رو میخوندن یا نمیگفتن استادایی هم دیدیم که اگه از خودشون هم میخواستن حرف بزنن غربی بود اسلامی نبود ولی اون استادایی که حرف که میزدن اسلامی در میومد وقتی که بیشتر باشون نزدیک میشیم همشون بلا همونا که ما نزدیک شدیم همشون بلا استثناء همینجور
مثلا
آقای عبودیت آقای حسین زاده آقای خسرو همونه که باشون کلاس داشتیم آقای مصطفی آقای فیاضی که نزدیک میشیم آقای عسکری سلیمانی بعد کارش رو میدیدیم اینا مثلا با هم کار میکردیم
مثلا این کار جدی تفسیری میکنن که
بله تفسیری میکنن یعنی چی مثلا جدی
یعنی که برای
تفسیر قرآن میخونن این اگه آره میخونن اما اگه یکی مفسرن خوندن لزوما مفسرن
نه اینکه که جرقه های ذهنی برای بحثی جدید بزنن واقعا از قرآن نشد گرفته
نه که مثلا صرفا تو پسیه مفسرن ببین شما باید همه رو بخونی شما نباید نه شما باید قرآن بخونی باید روایت بخونی حتی فلسفه بروان بخونی حتی هر کی که تو این موضوع حرف میزنی باید بخونی بعد بیانیش رو دایره برهان اون رو که میتونی مبرهن کنی بودش رو یا مبرهن کنی نبودش را به عنوان یه اثر فلسفی عرضه میکنه اونم که نمیتونی مبرهنش بکنی خب نمیتونی دیگه اون بیمونه در همون میشه منتها این میشه شخصی در حال هم اونا به ما میگفت ولی این که میگم حالا هر کی مثلا فلسفه درس این کارو میکنه که نمیدونم چند میگه
یعنی واسه عامل که این کارو نمیکنه من اینکه خلافی سازه یعنی اکثرا این کارو نمیکنن
اونایی که ما دیدیم که در فلسفه اسلامی حرف داشتن حتی در دو سه تا مقاله همشون هم اینجوری یعنی من خلافش تا حالا ندیدم بله استادای دیدیم که اینا از خودشون حرفی نداشتن مثلا کتاب میخونه مثلا همه درس میده فقه هم از خودشون حرف دارن کتاب میخونه میاد درس میده بیشتر هم بلد نیست اگه بیشتر هم بلده یه کتاب دیگه است که خونده خب اونا نه اونا لزوما بعضیشون تفسیر میدیدن به اینکه بعضیشون نمیدیدن و بعضی هم بودن که وقتی از خودشون حرف میزنن اصلا اسلامی نبود
اونا مزدورف ها غربی ها خونده بودن
اونا هم وقتی که میرفتی ریشش اون بره
چون مثلا تو
مؤسسه
ما
بوده
حالا دیگه این
قیمت
میشه
مثل این چرا اصلا اون
بگه عیبه
که مثلا
توی فضای حوزوی عیب تفسیر میشه کسی طلبه باشد شهری حوزه ها بگیرد مؤسسه ما خویده باشد ملزج به لباس روحانیت هم باشد ولی اصلا ریشه فکرش از آدم هاییست که مثلا مشروب بخوردن شد نه این فلسفه اسلامی
استاد آخه ببینید
فهمش این هست این فلسفه اسلامی
نیست ایشون که گفت مثلا میرن قرآن رو میبینن
نه این فلسفه هست میتونه مبرهن بکنه فلسفه هست بوده این دیگه اسلامی نیست و برای کسی که طلبه است ملبس به لباس روحانیت است این منقصد به قول آقای اشتهاردی یه نفر رفته مثلا دانشگاه عرق‌خورا درس خونده عرق‌خورا بهش پول دادن حالا حرف عرق‌خورا بزنه این همه سنخیت داره اما تو بیای تو حوزه اشتاری رو در کنار نور امام زمان بخوری در کنار آدم هایی باشه که اهل امام زمانی هستن بعد همه اینا باشه بعد ریشه تفکرت از اون بر باشه این سرور نمیاد ولی خواه هست تو مؤسسه هم هست بیرون از مؤسسه هم هست زیاد هم هست شما هم بعدها که بده عمیق ببین تابلو نقاشی رو که میبینی همه ما میبینی اما اونی که قدرت تحلیل نقاشی داشته باشه میگه که این ریشش کجاست از چه مکتبیه از چه نقاشی های متأثر شده چه نقاشی هایی رو دیده اینا رو در میاره فقه و اصول و فلسفه اینا همش همینه روبرو میشی یه استدلال میگی قوی تر که بشی میتونی حتی ریشه های این رو هم بگی که این که داری این حرف رو میزنه یا تحت تأثیر یا مطالعه یا تفکر یا استادی بوده که اون مکتب باشه. اینا رو میتونی در بیاری و وقتی در میاری این وقایع برملا میشه.
ایشون این حرف زد، این یه جوری اینجوری برداشت کردم که ما مثلا بیایم قرآن بذاریم یه روایت و بعد دنبال برهان براش بگردیم.
میشه کلام.
ما همین تو فلسفه دنبال
این فلسفه ما مسئله‌مون رو قبل داریم. یعنی ما یه سوال داریم مثلا می‌خوایم ببینیم که آقا فرض کنید مثلا مثال واقعی بزنید. سوال داریم ببینیم مثلا فرض کنید آیا در بعد از مرگ هم تکامل وجود دارد یا نه؟ سوال. بعد حالا میریم میگردیم مطلب جمع
نظریه اسلام هم میبینیم
میبینیم میشه فلسفه. در کلام اینجوری نیست، شما اول جواب رو از اون متن دینی حالا هرچی که هست پیدا میکنی، بعد میای اون جواب رو دفاع میکنی و اشکالاتش رو پاسخ میدی، اون میشه کلام. بذار هر متکلمی نمیتونه فیلسوف بشه، هر کسی که فیلسوف نمیتونه متکلم بشه، اون به خود شخصیت آدم ها برمیگرده. کسی میتونه فیلسوف بشه که حداقل این شجاعت را در خودش داشته باشه که اول سوال رو از بیرون بیاره، بعد بره حالا بگه خب ببینیم قرآن راجع به این سوال چی هست. اونی که من گفتم این بود، این تمام کسانی که ما دیدیم که حرف جدید داشته بود در حد یه مقاله اسلامی هم بود در مقام گردآوری به متون دینی مراجعه می‌کرد.
خب وقتی خود ظواهر قرآن رو می‌خوایم بسنجیم انسجام بدیم، خودش مشخص سوال میشه.
باشه اونم میشه اشکال داره. اون هم میشه مشترکات کلام فلسفه. کم متکلم دنبالش میرن فیلسوف من بچه دیگه
پس شما خیلی
اون مباعث که
سلام داری بابا شما چطوری؟ خوبی؟ سلام بریم دیگه همسال وقت دیگه اگه تمام باشه
اصلا این مباعث که الان مطرح شده دیگه ذهنان ها راجبه مثلا شکل گیری طرز مفاهیم همچنین تو ذهن
یه سری مدعیات گفتیم، یه چیزی هم اثبات کنیم فقط.
خب درسته،
اصل اینه که یه وجود ذهنی هست.
خب اینا همش درست،
مثلا اونا همه حالا دوباره این بحثا جداست.
الان سوال خاصی ندارم، فقط میگم این مباحث
که من میگم یه سری بحثا هست که نحوه شکل گیری مفهوم در ذهن بحث می‌کنه، یه سری بحثا به نحوه شکل گیری کار نداره، به آثار کار داره. بحثا نحوه شکل گیری هم دو بخشه، یه سریش فلسفیه، یه سریش میشه روانشناسی ادراک، اصلا از حوزه فلسفه میره بیرون. حالا روانشناسی
استاد غربیان هم این چیزا رو بحث کردن؟
غربیان هم داره هم روانشناسی ادراک دارن که روانشناسیشون بیشتر باشه، هم علم نفس فلسفی دارن. مثلا چیزی که وجود داره چون علم نفس فلسفیشون از مبنا با ما خیلی تفاوت داره، روانشناسی و ادراکشون تفاوت داره. مثلا ما میایم نفس مجرد ثابت میکنیم بدن مادی، بعد یه رابطه دو سویه بین اینها برقرار میکنیم تو فلسفه ابن سینا. درست شد؟ که یه کسی میخواد یاد بگیره مثلا جسمش درست باشه روحش هم درست باشه، ولی تو صدر که اصلا قوام رو میدیم برون. اما توی غربی ها چون غالبا تجرد به این معنی که ما بگیم قائل نیستن، وقتی هم که همون ادراک رو میخواد تحلیل بکنه، روانشناسی ادراک کنه، همه تمرکزش میبره روی کجا؟ ماده، میبره روی زمین. خب طبیعتا اون تفاوت ایجاد میشه دیگه. یه بخشش مشترک میشه، مثلا ما میگیم سمونه بخوره، اونم میگه بخوره. راههایی هم که تست میکنه به درد ما هم میخوره. اما اون بخش دیگه‌اش که ما میگیم مثلا میگم تمرکز فلان بهمان شهود دیگه، اون این حرفا رو نداره. مثلا چه چی میگه؟
بله استاد یه سوال دیگه هم بپرسیم.
آقا جواب
رد نده. حتما نمیدونم استاد.
وقت داره میره.
با منتظر جواب شدن استاد.